بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اساتید محترم، دانشجویان ارجمند. بحث امروزمون راجبه، همونطور که تو آگهی هم گفته شده بود، راجبه بعضی اشکالاتی هست که در زبان وجود داره، هم اشکالات گفتاری هم اشکالات نوشتاری، که خب این دوتا با هم دیگه در ارتباط هستن. میخوام که این آسیب ها رو و این مطالب رو بررسی بکنیم. صحبت اول که حالا راجع به این مسئله بگیم این هست که یه توضیحی راجع به خود زبان و ادبیات بکنیم که زبان و ادبیات چی هستن و چه وظیفه‌ای بر عهده این رشته مهم وجود داره. خب ادبیات اگه بخوام تعریف بکنیم، ادبیات یه مجموعه از به اصطلاح آثار هر ملتی هست، آثار مکتوب و شفاهی هر سرزمینه هست که شامل یه سری از به اصطلاح فرهنگ، آداب و رسوم، دیگه هر چیزی که در یک فرهنگ و یک سرزمینی وجود داره، از هر مسائل تاریخی، جغرافیایی، بلند بچه وجود داره، اینها رو بهش میگیم ما ادبیات. البته ادبیات هم که عرض کردم مقوله از به اصطلاح آثار شفاهی هم هست، یعنی مطالبی که افراد سینه به سینه در طول تاریخ سرزمینشون منتقل کردن و مثلا به نسل‌های آینده رسوندن، شامل افسانه ها، قصه ها، اسطوره ها و یه سری نکته هایی که هر به اصطلاح مردم هر سرزمینی بهش پایبند هستن، این را هم جزء ادبیات میدونیم. و بنابراین پس هر دو تا این مسئله میشن جزء ادبیات ما. نکته دیگه که تو باز تو ادبیات قابل توجه اینه که ادبیات باید چیزی باشه که بتونه در انسان تغییر و تأثیری داشته باشه، یعنی تغییر ایجاد کنه و تأثیر بده، یعنی واقع نوعی انفعال در انسان به وجود بیاره، یعنی سخنیست که بتونه انسان را به یه حالت جدیدی برسونه. و این به عهده مقوله های زیبایی شناسی در ادبیات، یعنی ادبیات یک بخشش زیبایی داره و اون زیبایی میتونه که اثرگذار باشه. بنابراین ما میتونیم که اینا جمعش بکنیم بگیم پس ادبیات در واقع متنیست، نوشته ایست یا سخنیست که بیانگر آداب و رسوم، فرهنگ، علم، دانشای قوم، چه در قالب شفاهی چه در قالب نوشتاری و همراه با زیبایی های زبان هست. حالا در کنار ادبیات خب زبان هم وجوده، اصلا ما تو یکی از چیزای مهم ما زبان، ارتباط زبانه با ادبیات، یعنی زبان باید مقوله مهمش یا وظیفه مهمش اینه که بتونه اینها رو انتقال بده و وظیفه اصلیش اینه که یکی از بخشای وظایف اصلیش اینه که ادبیات باید بتونه بشه بهترین شکلی منتقل بکنه. بنابراین تعریف که از زبان ما میکنه، حال زبان البته چند تعریف داره، مثلا یکی از تعریف که راجع به زبان میکنن میگن که وسیله ارتباطه، یا حالا وسیله انتقال افکار، وسیله ارتباط با مثلا دیگران در زمینه‌های احساسی یا عاطفی هست. اما یک تعریف خیلی کوچولویی که از زبان میشه کرد اینه که خیلی کوچیکه البته ولی بسیار گویا هست، این که میگیم که زبان یک فعالیت ذهنیه، یک فرایند ذهنیه. و با توجه به این مسئله که فرایند ذهن هست، ما ببینیم چقدر که میتونه که تو ارتباطات ما، تو رفتارهای ما تأثیر بذاره، چون که اگر فرایند ذهن باشه دقیقا زبان با تفکر ارتباط داره، چیزی که زبان شناسه بسیار بهش اعتقاد دارن و این مسئله را جزو مسائل مهم زبان شناسیه که زبان با حتما با اندیشه ما، با تفکر ما ارتباط داره. حالا این زبان که یک مجموعه نظاممنده و انتقال افکار میده و با تفکر ما در ارتباط، دو نوعه، یعنی ما تو به اصطلاح هر زبانی بررسی میکنیم که زبان هر قومی به چند تا شعبه تقسیم میشه، یکی زبان ادبی، یک زبان غیر ادبیه. زبان ادبی زبانی هست که به اصطلاح در ما شور و هیجان ایجاد میکنه، در ما تغییر ایجاد میکنه، انسان را به اصطلاح از اون حالت قبلی به یه حالت جدیدی که همراه با یه هیجانات درونی باشه میرسونه. اما زبان غیر ادبی نه، زبان غیر ادبی کارش نه هست که یه سری اطلاعات بده، مثلا مسائل فنی، مسائل علمی، مسائل روز، گفتگوهای عادی مردم در قالب زبان غیر ادبی منتقل میشه. حالا مثلا من فرض بگیرید که یه جمله عرض میکنم خدمتتون، اگر بخوایم که ما راجع به مثلا فرض بگیرید بهار صحبت بکنیم، مثلا بگیم که درختان در بهار از خواب بیدار میشن، بخوام راجع به این مسئله صحبت کنیم اینجوری بگیم، بگیم درختان در بهار از خواب بیدار میشن، خب اینجوری که بگیم یه خبری دادیم و این میشه زبان غیر ادبی. اما اگه بخوایم ادبیش کنیم، این بیت زیبای سعدی رو میتونیم بگیم که در یکی از قصای مواعظش هست: اگر مطالعه خواهد کسی بهشت برین را، بیا مطالعه کن گو به نوبهار زمین را. یعنی این دو تا جمله یکی هیچ فرقی نمیکنه، اون میگه که درختان در بهار بیدار میشن، سعدی به این زیبایی گفته. فرق زبان ادبی و زبان غیر ادبی همینه. پس بنابر این برگردیم به بحث اولمون که ادبیات برای ما چه کاری میکنه. ادبیات، حالا میتونیم همین رو بگیم که ادبیات پیامی رو برای ما منتقل میکنه، ارتباط رو جوری برقرار میکنه که افراد در این حال که یه مطلبی رو میگیرن سرشار از هیجان، سرشار از برانگیختگی روح و احساس میشن و یه بار فرهنگی عمیق دنبال اون پیام به شنونده یا خواننده میرسه، حالا چه زبانی باشه چه نوشتاری باشه. خب حالا ادبیات هر سرزمینی که هر سرزمینی که متمدن باشه سعی داره که به بهترین وجه این مسائل را در قالب آثار خودش به دیگران منتقل کنه. در واقع ما میتونیم بگیم که، حالا با توجه به این نکته بگیم که ادبیات آینه، به صلاح حال به قول مرحوم جمله مرحوم، آینه تمام نمایه هر قوم و ملته که میتونه که آثار را، آثار گذشتگان و فرهنگ و افتخارات کشور به دیگران، به آیندگان به اصطلاح منتقل کنه به هر شکلی که امکان پذیر باشه و اندیشه ما در ادبیات ما تجلی میکنه. بنابراین ما باید که خیلی حافظ ادبیاتمون باشه، نه بذاریم که به زبانمون به ادبیاتمون آسیبی وارد بشه، چون یه پشتوانه قوی و غنی هست که برای هر ملت میتونه در برای آیندگان میتونه که بار بزرگی را حمل بکنه و چیزی که تمدنی که گذشتگان ساختن از نظر مسائل علمی، اخلاقی، فرهنگی به روزگارهای آینده برسونه. بنابراین ما انتظار از زبان داریم که سالم بمونه، ما در واقع از کاربران زبان انتظار داریم که زبان را زنده نگه دارن و سالم نگه دارن که بتونه این بار فرهنگی رو به دوش بکشه. ما یه تعریفی که از زبان هم میکنیم در مورد زبان، مثلا میگیم ما زبان، میگیم یه موجود زنده است، یعنی اغلب زبان شناسا زبان رو به عنوان یک موجود زنده تعریف میکنن. خب همونطور که موجود زنده جسم داره، جان داره، روش میکنه، زبان هم همینجوره. جسم زبان لفظشه، جان زبان معانی هست که در اون وجود داره و زنده بودنش اینه که رشد بکنه. یعنی زبان یک جای در یک قومی یک دفعه از بین نره. مثلا خب خیلی زبانهای یا گویش‌های مختلف در سرزمین خودمون داشتیم، زبان خوارزمی، زبان سغدی و گویش‌های مختلف که پراکنده چند نفر یه تعدادی شاید در هر استانی مثلا بهش صحبت بکنن، ولی اگر که این سخنوران و این کاربران این زبان‌ها اون زبان را حفظش نکنن، این زبان به قول حال خودمون سی آدم که لاغر بشه، ضعیف بشه، از بین میره و میمیره، حالا اصطلاح زبانشناسیش میمیره. بنابراین ما باید سعی کنیم که این زبان از بین نره و سلامتش را حفظ کنیم. چجوری حفظ کنیم؟ این به این شکل که ما در کنار اون زبانه یا گویش خاصی که داریم خودمون، مثلا فرض بگیم گویش های مختلف در حال کشور ما این ویژگی را داره که گویش های مختلفی درش وجود داره، گویش کردی، گویش لوری، بلوچی، آذری، که حالا البته همه بگم ببخشید به غلط بگن که این زبانه، میگن زبانه کردی، زبانه لوری، زبانه مثلا بلوچی، ولی اینا گویشه، چون که اینا منشعب شده از ریشه یه زبانه اصلی و
میخوان
ببینید زبان در واقع اون نحوه سخن گفتنی هست که در یک سرزمین وجود داره. حالا با توجه به اقلیم های مختلف، با توجه به مناطق مختلف، بعضی از مناطق یک کشور نحوه گفتارشون کمی تغییر میکنه، مثلا یا کلمات خاصی استفاده میکنن یا نوع ادای اون کلمات یا ساختار زبانشون، دستور زبانشون فرق میکنه. به اینا میگن گویش. وقتی اینها از زبان اصلی هم منشعب شده، یعنی مثلا ما زبانشناسا معتقدن که زبان کردی شعبه خیلی اصیله که از زبان ایران باستان، فارسی باستان منشعب شده، لوری همینجور با توجه به منطقه، بلوچی همینجور، گیلکی، مازندرانی و حتی آذری که حالا با توجه به اینکه ما نزدیک مثلا منطقه ترکیه هستیم شاید از اونم تأثیر گرفته، ولی به هر حال یا حالا مثلا یه موقع مغلا در ایران بودن زبان مغولی به ترکی هم منتقل شد، چون بعضی کلمات ما ترکی مغولی هستن، بعضی هاشون ترکی از ترکیه گرفته شدن، بعضی هاشون با کلمات فارسی مخلوط شدن. برای همین میگن اینا زبان اصلی نیستن. زبان اصلی ما همون زبان فارسی باستانه که بعد که در واقع حالا در قدیم ترین ایام میگفتیم زبان اوستایی، بعد از چند سال که اون زبان حالا میشه گفت به نوعی از دست رفت یا ریشه هاش مونده، به هر حال زبان پهلوی به وجود اومد، پهلوی ساسانی یا پهلوی میانه که ما بسیار آثار ازش داریم، مثلا کتاب مینوی خرد، کتاب کارنامه ارتشیر پاپکان، کتاب بندهش که تاریخ آفرینش هست، این کتاب رو ازش داریم، بخش های از اوستا اینها هستن، ولی بخش های قدیم تر اوستا یسنا به زبان همون اوستایی هست. بعد که به دوره اسلامی رسیدیم خب زبان ما یک کمی تغییر کرد، خطمون تغییر کرد و زبانی که به وجود اومد اصطلاحا میگن زبان فارسی دری، چون اول تو دربارهای پادشاهان به اصطلاح شکل گرفت و از خط عربی هم استفاده شد برای بیان زبان فارسی و معروف به خط به زبان فارسی دری، که حالا البته اینی که ما امروز داریم صحبت میکنیم دنباله یه همون زبانه
دری که میگردن همون
منصوب به دربار، بله، چون تو دربار مثلا گویندگان، پادشاهان، نویسندگان سعی کردن زبانی رو یا خطی رو رواج بدن که قابل فهم برای همه باشه و بتون، چون زبان پهلوی زبان مشکلی بود به خاطر اینکه الف باش خیلی کم بود، یه سری واژه‌هایی هم داشت به اسم حزوارش. حزوارش ها کلماتی بودن که از زبان آرامی وارد زبان پهلوی شده بودن، یعنی اون کلمه را به زبان آرامی می نوشتن به زبان پهلوی می خوندن. مثل اینکه ما امروز فرض بگیرید مثلا کلمه انگلیس، مثلا فرض بگیرید دانشگاه میشه یونیورسیتی، ما به خط فارسی بنویسیم یونیورسیتی، ولی یونیورسیتی که واژه مثلا انگلیسیه، مثلا بخونیم که مثلا من بگم که من در یونیورسیتی کار میکنم، خب کسی که بلد نباشه این کلمه رو میگه یونیورسیتی چی، میتونه بخونه ولی معنیش مثلا بلد نباشه. حالا این واژه های آرامی هم همینجوری بود که بهش گفتن حزوارش، اونا رو به خط پهلوی مینوشتن، ولی معذرت میخوام به خط آرامی مینوشتن ولی به زبان پهلوی میخوندن، برای همین خیلی بلد نبودن اینا، ظاهرا هزار تا واژه هم بیشتر است، ولی این زبان خیلی مشکلش کرده بود. برای همین این فارسی دری ایجاد شد و خب این زبانی که الان ما استفاده میکنیم امروز دنباله همون فارسی دری هست، که حالا البته خیلی از اون جایگاه اصلیش دور شده و متاسفانه اونی که اون زمان بوده نیست. حالا وقت بشه بعد یک جمله توضیح میدم که یه بار حالا زهم حالا بگم، دکتر خانلری موقع یه مقاله نوشته بودن به اسم زبان دری یا چند تا نقطه، بعدیش اومدن حالا دکتر خانلری سال فکرم دهه 75-76 فوت کردن، الان بیش از 25 ساله که ایشون به رحمت خدا رفتن، مقاله ایشون ماره خیلی ساله باشه، شاید مثلا بیش از 60 سال پیش مقاله را ایشون نوشته بودن، اومده بودن بسیاری از جمله ها مثلا فرض چند تا جمله از روزنامه، چند تا جمله از چند تا مجله آورده بودن و گفته بودن که مثلا تو مقاله نوشتن که شما این جمله رو بخونی و بعد خودشون توضیح دادن که منظور این جمله اینه و شخص خواننده درست متوجه نمیشه این جمله چیه، یعنی از بس که روزنامه نویس یا اون مجله کار برای مجله اینو غلط نوشته، یعنی کلماتی استفاده کرده که از روال عادی زبان خارجه و گفتن شما اینو بخونید این زبان مال امروزه. بعد یه متنی هم از ظاهرن سیاستنامه خواجه نظام الملک آوردن، یه تیکه از کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی آوردن، گفتن این نوشته مال 1000 سال پیش، تقریبا 800-900 سال پیش، بخونید. و خب مسلمان کسی که میخوند متوجه میشد که چقدر این زبان درست سنگین و سنگین از جهت صلابت کلام، میگم محکم، بگم محکم نگم سنگین، محکم و عمیقه. و اون نوشته یه روزنامه یا مجله چقدر سطح پایین و به قول ادبیات سخیف و ضعیفه. بعد استاد خلاصه نتیجه گرفت بودن که این علتش اینه که افرادی که روزنامه می نویسن، مجله می نویسن، همه افراد باسواد نیستن، به صرف این که مثلا فکر می کنن دستشون روانه قلمی دارن به خودشون اجازه می دن بنویسن. و بعد در آخر نتیجه گرفت بودن که پس بنابراین من به اینجا می تونم برسم که زبان امروز ما زبان دری نیست، ببخشید جسارتاً زبان دریوری شده. ایشون اون موقع میگفتن، گفتن این زبان اینقدر داره رو به بله انحطاط میده و سیر عقب گرد کرده و متاسفانه به زبان آسیب وارد شده اون موقع. حالا امروز ما که دیگه واقعا بلایی که سر زبان داره میاد دیگه خیلی بسیار عجیب و غریبه. برای همین ما حالا در واقع میخوام به عنوان وظیفه زبان یا وظیفه ادبیات اینه بگیم که لازم امروز ما از یه زبان درسته استفاده کنیم، یه زبان مشترکی که حالا اصطلاح هم میگیم که زبان معیار یا گونه معیار یا لهجه معیار. یعنی الان حالا تو کتابای درسی هم برای بچه‌ها ظاهراً این توضیح ها میدن که ما امروز از زبان معیار میخوایم استفاده کنیم. زبان معیار زبانیه که همه اهل زبان با همه گویش ها میفهمن، یعنی بلوچی میفهمه، آذری میفهمه، لور، ترک میفهمه، ولی در رسانه ها در نوشتار ازش استفاده میکنیم.
زبان
پهلوی
ساسانی میانه الان تدریس میشه
جایی تو دانشگاه؟ بله، حالا تو رشته های زبان شناسی دانشگاه ها، بله رشته زبان شناسی عمومی، زبان شناسی همگانی جزوش آموزش اگر دانشجو بخوان جزو میشه که واه، حالا انتخابی هم شده باشه، زبان پهلوی، زبان اوستایی تدریس میشه. ولی کسی رشته تخصصی این رشته ها باشه، بله. همینجوری دانشگاه اصفهان قبلا یه استادی داشتیم، من نرسه خواهرم دانشجو ایشون بودن، آقای دکتر فرهاد آبادانی، ایشون رئیس گروه اینجا بودن، زبان اوستایی و پهلوی تدریس میکردن. ما به عنوان واحد مثلا عمومی و در دوره‌های مثلا ارشد دکتری ادبیات، حالا زمانی که ما درس میخوندیم اجباری بود، حالا دیگه که گرایشی شده دیگه نه
تدریس نمی‌کنیم. چند واحد گذروندن یکی مثل ما میتونه پهلوی یا مثلا اینا؟ چون
خب ببینیم کسی بخواد واقعا متخصصش بشه باید این رشته رو بخونه،
در حد اینکه متونش رو
بخونه. خب مثلا ما فرض بگیم ما 6-7 واحد که گذروندیم، حالا خود ما به عنوان دانشجو اون موقع که بودیم تونستیم که مثلا متنی که استاد به ما میدادن ترجمه کنیم با فرهنگ لغتش، مثلا الف باشه به ما یاد دادن فرهنگ لغتش هم خب میخوندیم و میتونستیم متنا به راحتی ترجمه بکنیم در حد حالا وظیفه دانشجویی. ولی واقعا کسی بخواد درست بخونه و بنویسه باید که بسیار روش کار کنه، مثل هر زبان دیگه ای نیاز به توضیح ده. یه کسی ظاهرا خانم فاطمه نمیدونم یا کویی با کویی فکر میکنم که دست گرفتن، من ببخشید من عذرخواهی میکنم، باز کنم خانم شفیع بذار من ببینم چی فرمایششون چیه. بفرمایید خانم دکتر، عذرخواهی میکنم. نه ظاهرا نمیشه بودن دکتر. دکتر فاطمه دارم بله، بنابراین حالا توصیه میشه که زبان مشترکی باشه که همه بتونیم بفهمیم و در عین اینکه ارتباطات اجتماعی عاطفی داریم بتونیم که به رموز زبان هم ارتباط چیز کنیم، به رموز زبان هم دست پیدا کنیم. حالا یه نکته که اینجا قابل توجه اینه که حالا اگر ما این کار نکنیم، اگر ما به زبان توجهی نکنی و مثلا همین مسئله که عرض کردم بذاریم که این آسیب ها به زبان وارد بشه، خب یه نقص هایی در زبان وارد میشه، یه عیب هایی به زبان وارد میشه. یکی از این عیب ها اینه که ما دچار فقر واژگانی میشیم، یعنی بعضی از این زبان ها که میمیرن از بین میرن به خاطر اینکه کاربران ازش استفاده نمی کنن، کم کم کلماتش از بین میره. الان خود ما الان خیلی از کلمات زبان فارسیمون، فارسی هم فارس دریمون که مثلا تو آثاری مثل اشعار رودکی، من فرخی، منوچهری اینها هست و به خصوص رودکی و شاعران قدیم تر وجود داره. ما خیلی شاید بلد نیستیم، یعنی باید که حتی مثلا ممکنه دانشجوی ادبیات اگه اشعار رودکی بخونه حتما باید یه فرهنگ لغت کنار دستش باشه که این کلمات باید. حالا بعضی هاشو مثلا ما از بس تو شعر خوندن بقیه بلدن کم و بیش، مثلا فرضی آشفنداک، مثلا آشفنداک به معنای رنگین کمانه، یا فرض بگیری قژاکند، قژاکند به معنای لباس زرهه، لباس امریکان زده گلوله، لباس زده گلوله، نمیدونم خالیگر معنی آشپز، خستو به معنای اعترافه. اینا کلمات قدیمی ماست که ما داریم. الان تو اون کتاب هست خیلی کلمات دیگه هم هست، من خودش هستم یادم نیست معنیش چی هست، ولی از بین رفته چون استفاده نکردیم. بعد زبانی هم که الان امروز داریم ممکنه همچین بلای سرش بیاد. یا یکی دیگه مثلا بعضی کلمات رو نمیتونیم برایش صفت درستی بیاریم، بعضی واژه هایی که در زبان داریم نمیتونیم که درست ازشون استفاده کنیم و از این جهت هم یه واسه یه آسیب به زبان میاد که فقر این واژه ها در زبان کاملا احساس میشه. ولی خب ما میتونیم که برای اینکه همچین مشکلی پیش نیاد و به اصطلاح زبان ما دچار فقر زبان نشه، دچار فقر واژگان نشه، میتونیم که بنابر روز ما واژه سازی بکنیم. واژه سازی در زبان ما خیلی راحته، البته حالا شاید خیلی ها نمیدونم اعتقاد داشته باشن نداشته باشن باور بکنن یا نه، ولی واژه سازی در من خودم معتقدم که زبان ما یک زبان بسیار قدرتمندیه، اما به راحتی میتونیم که تو زبانمون واژه سازی بکنیم، خیلی زبان رو تقویتش کنیم با درست استفاده کردن از زبانمون. ما چند تا راه کار داریم. ببینید تو زبانهای دیگه مثل زبان عربی ویژگیش این هست که زبانشون ریشه داره، یعنی ریشه های سه حرفی، ریشه های چهار حرفی، اصطلاح هم میگن ثلاثی، رباعی، سداسی، خماسی، نمیدونم سباعی، هفتایی، شیشتایی، پنجتایی دارن و اینها میتونید که در صیغه های مختلف اسم فاعل، اسم مفعول، نمیدونم صیغه مشبهه و مبالغه و امثال اینها چیز بشه. میتونن که واژه هاشون رو تو این صیغه ها ببرن و ازش کلمات جدید بسازم. ولی چیزی که هست اینه که این کلمات آیا قدرت استفاده داره تو زبان؟ مثلا فرض بگیرید که اهل زبان عربی بیاد مثلا از یه ریشه هم رباعی بسازه، هم ثلاثی بسازه، هم خماسی، هم مزید، هم مجرد بسازه اینا رو، ولی آیا اینا کاربرد داره؟ مسلما کاربرد نداره. ولی در زبان فارسی چرا؟ زبان فارسی به راحتی میشه از ترکیب چند تا واژه و واژه های معنادار یا واژه های معناساز، اصطلاح همون یعنی حروف وند ها، استفاده کنیم. مثلا ترکیب دو تا واژه معنادار، مثلا مثل خوشحال، کتابخانه، مثلا کتاب یه واژه معنادار، خانه یه واژه معنادار، کتابخانه بسازیم، نمیدونم خردمند با یه وند، پسوند، خردمند، با خرد، با هنر، پیشوند درست کنیم. از ضمیر، از صفت، از تمام بن ماضی، بن مضارع ما میتونیم واژه درست کنیم و اینها چقدر ما کمک میکنه که بتونیم مطابق پیشرفت زمان و نیازهای زبان از اینا بهره بگیریم. البته این نکته که قابل توجه اینه که ما برای بعضی از پدیده های جدید نمیتونیم واژه بسازیم. مثلا بعضی ها، مثلا حالا که با صنعت میاد، با علمای خاصی بعضی واژه ها، مثلا میکنم به فرض کامپیوتر، مثلا اینترنت، نمیدونم این چیزایی که الان هست، وبسایت، اینها ما نمیتونیم دقیقاً از اینا براش واژه های مناسب بسازیم. البته بعضی فرهنگستان هست که این کارو به خوبی انجام بده، ولی واقعاً شاید نتونن از عهده بر بیان که این کارو انجام بدن که واژه سازی درست بکنن. یعنی حالا من به اصطلاح به عنوان چیز میگم، از نظر علمیش میگم، وظیفه فرهنگستان واقعا این هست که قبل از اینکه این پدیده ها وارد بشه، یعنی ما باید اینقدر آگاه باشیم به جهان، به دنیای اطرافمون، به اتفاقاتی که در دنیا میفته که قبل از اینکه اون پدیده وارد بشه ما پیش بینی بکنیم و یا قبل از اینکه اجازه ورود به کشورمون و زبان و فرهنگمون رو بدیم براش واژه‌ش بسازیم که وقتی اومد با این واژه معرفیش بکنیم و بتونیم استفاده کنیم. حالا خدایش بعضی واژه ها بد نیست، مثلا حالا در مورد همین فضای مجازی مثلا کلمه یه رایانه که بر خود دستگاه کامپیوتر درست کردن، خب واژه قشنگیه به نظر من. رایانه از کلمه یه رای هست، رای معنی اندیشه هست که ما این کلمه قدیمی زیاد ازش استفاده نمی کنیم، یه دو جا استفاده می کنیم، کلمه یه رای زن داریم و رای زن فرهنگی تو اینجا فقط استفاده میشه و رایزنی کردن یعنی مشاوره و به اصطلاح نظرسنجی کردن، بله نظرخواهی کردن، فقط اینجا ها استفاده میشه، جای دیگه استفاده میشه. ولی خب مدن کلمه رایانه را ازش استفاده ساختن به معنی دستگاهی مثلا هوشمند، خب این کار خوبیه، جالبه که اینا ساختن و مثلا ببر. یا فرض بگیرید که پرینتر یا مثلا رایانه یارانه، بله بمانه، بله یارانی به معنی چیه؟ سوبسیته؟ بله. خب مثلا کلمه قشنگیه، یعنی یه نوع کمک به اصطلاح یارانه. یا همین چاپگر مثلا، خب کلمات قشنگه اینا، خدایش نه خوب استفاده شده. ولی خب مثلا بعضیاش نه، بعضیش نه خوب استفاده کردن، نه اصلا جاش تونستن بسازن و اینها باعث شده که خیلی کلمات تو زبان وارد بشه و این مجبورم هست، یعنی بر هر زبانی کلمات دخیل توش وجود داره.
خب دکتر
اسم خواهش بین سوالم
بکنم، یه سری واژه ها هست که توی مثلا کتاب های زیست شناسی که خب اینا سالها دبیرای زیست شناسی رو همون
بله استفاده کردن
و الان این خیلی بر دانش آموزا مشکل ایجاد شده، بله هر سوال برای معلم‌ها تو حفظش برای
اصلا ببین روزی هم نداره به نظر من، مثلا چیزای علمی خاص، حال البته من در جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم، من به عنوان خودم شاگرد ادبیات اینا با توجه به حال مقدار اطلاعاتی که دارم، دانش که دارم، به نظر من بس اصلا نبایدم دستش زد، چون ایسا یه تو علم همگانی هست، باید وقت خود استفاده کنه، باید دیگه همونی که همه میفهمنه بگه، ولی بسه که تو زندگی مردم هست، زندگی روزمره مردم، مثلا هواپیما، مثلا هواپیما وقتی اومد تو ایران فرهنگستان قبل از اینکه بیاد، چون مثلا قبلا تیار شنیده بودن مردم، یا حالا مثلا ایرپورت اونا که حالا انگلیسی میدونستن، ولی وقتی که واقعا فراگیری شد فرهنگستان این صنعت را با اصطلاح با کلمه هواپیما وارد ایران کرد و فرودگاه به جایی مثلا ایرلان ایرپورت معذرت میخوام کلمه فرودگاه هم همزمان وارد کرد و به راحتی واژه هواپیما و واژه فرودگاه سر زبون مردم افتاد و خود به خود اون کلمه یه تیارم رنگ باخته از بین رفت دیگه، خارجش که هیچی. یعنی اگر فرهنگستان آگاهانه و به موقع به تو این کارو بکنه، این چیزی که تو زندگی مردمه فارسی بشه، وگر اگر چیزی علمی زیادم ضرورتی نداره، حالا خدایش منم آدم نباید تعصب بیجا داشته باشه، چیزی علمی چیزی همه کاری که تو سطح علم هم هست، مردم کاری باش ندارن اونا رو، ولی اونی که مردم باش کار دارن و روزمره استفاده میکنن، مثلا زبان دست اهل زبانه. الان ببینید همین مثلا واژه‌هایی که فرهنگستان ساختن، یه سری اساتید حالا میشه گفت عالی رتبه از رشته‌های مختلف بودن کلمات ساختن، ولی مردم که استفاده نکنن از بین رفت، مثلا هیچ کی توجه نمیکنه، حالا ولی که تو اخبار بگن، تو تلویزیون بگن، مردم که استفاده نمیکنن که بله راحته. یعنی اونی که مردم اهل زبان باید اینم تاییدش بکنن، وقتی اهل زبان تایید نکنن بنابراین کار فرهنگستان بیهوده است، یعنی اونا باید کاری بکنن که مردم بفهمن و ازش استفاده کنن. یه چیز جالب براتون از نظر قدرت زبان فارس که عرض کردم، دکتر حسابی یه چیزی دارن، کتابی دارن به اسم فرهنگ حسابی، فرهنگ انگلیسی به فارسیه تو رشته های علمیه مثلا علومه، فکرم تو رشته فیزیک ریاضیه، ایشون یه مقدمه یه جالبی دارن، حالا این کتاب خودش بزنید کنار به نظر من، حالا من از دیده ادبیات میگم، خود این فرهنگ یه طرف، مقدمه این فرهنگ به یه دنیا میارزه به نظر من، بخاطر اینکه دکتر به حساب اومدن از طریق علم ریاضی ثابت کردن که زبان فارسی چقدر قدرتمنده، یعنی ایشون ببینید یه آدم مثلا آدم عادی مثل من نیستن که الکی یه حرف بزنم. ایشون چند تا زبان بلدن و بسیار بهش مسلطن، عربی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، فارسی که بسیار مسلطن و عربی هم حتی مثلا چند تا زبان عربی مثلا فرض عربه، عربستان، عربه مثلا عراقی، عربه لبنانی، یعنی با گویش های مختلف چه خیلی ایشون مسلطن. همچین مردی با این همه دانش داره این حرف میزنه که یکی از زبانهای بسیار قدرتمند دنیا زبان فارسی، چون میتونه که به اندازه 250 میلیون واژه بسازه، قدرت داره. با همین چند تا چیزی که من عرض کردم صفحه قبلی بودیم که نوشتیم که میشه با وند و واژه من ترکیب دو تا واژه وند به اضافه کلمه منادار، واژه منادار به اضافه وند، مصادر، نمیدونم ضمایر، میتونیم با اینا ما با همین چند تا کار کوچولو ما میتونیم که واژه سازی کنیم. و ایشون میگم که با فرمول ریاضی این کار انجام دادن، نوشتن که میشه زبان فارسی تا 250 میلیون قدرت واژه سازه که قابل استفاده باشه، نه که همطور بسازون تو هوا رهاش کنیم، نه میتونیم استفاده بکنیم. دفعه که زبانهای دیگه نمیتونن این کارو بکنن، اینقدر قدرت واژه ساز ندارن. و بعد یه جمله دارن ایشون، من یه تیکه ازش آوردم برای قدرت واژه، برای اینکه کسایی که میترسن سر زبان که زبان داره از بین میره، ایشون یه پیشنهاد کردن، فرمودن کسانی که بیمه آن را دارن که اگر کلمه های خارجی رو برگزینیم زبان فارسی زیان خواهد دید، باید توجه داشته باشن، ببخشید، باید توجه داشته باشن که اگر بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، سیل کلمات خارجی در کارخانه ها، کارگاه ها، مراکز اقتصادی، اداری و حتی در دانشگاه ها که بعضی از آنها افتخار می کنند که منحصراً زبان خارجی رو به کار می برن، جاری خواهد بود. به دکتر میگن، یعنی اگه می ترسین چرا دست رو دست گذاشتیم؟ و خدای ناکرده در زادگاه فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی، مولوی افتخار خواهند کرد که زبان فارسی کنار گذاشته و به زبان بیگانه سخن میگن. میگن چه دست و دست گذاشتین، چرا افتخار میکنین که زبان، مثلا الان که همین حال ما هستیم، ما این همه کلمات فارسی داریم، متاسفانه حتی کلمات روزمره فارسی اون دارن خارجی میکنن، اینا سیوش کن. درسته من به این دستگاه، ولی ما چه میگیم ذخیره کردم، چرا به جای اینکه بگیم بررسی کن میگیم چکش کن، چرا میگیم زمان کار در نظر میگیرن، تایم ندارم، تایم دارم، نمیدونم چی. یعنی ما حتی اومدیم الان ما از چیزی که مصیبت که دکتر میگه ما بیشتر داریم تو فاجعه افتادیم که کلماتی هم که فارس استفاده میکردیم حالا داریم خارجش میکنیم. ما کاری نداریم که کامپیوتر انگلیسی یه صنعت که حالا رایگانه رو براش میتونیم استفاده کنیم، ولی لاغت چیزای جانبیش رو که میشه فارسی به کار برد و ما فارسی رو داشتیم قبل از زبان کلمات روزمره موده، چرا ما داریم الان اینقدر انگلیسی صحبت میکنیم؟ برای همین ما باید که در واقع به قول دکتر دست رو دست نذاریم، باید که وظیفه اون رو انجام بدیم، وظیفه نویسندگان، نمیدونم گویندگان زبان، اینه که در هر زمینه ای سعی کنن که برای پیشگیری از این مسئله کوشش کنن. حالا وظیفه نویسندگان اینه که حالا ما بیایم با توجه به اطراف خودمون، چیزی که در زندگی در درون خودمون و در زندگی بیرون از خودمون، در محیطمون، در محیط کارمون وجود داره، بیان نگاه کنیم، به قول معروف توجه بکنه و خیلی راحت از کلماتی که در زبان وجود داره برای بیان مطالبون، برای توصیف هر چیز ازش استفاده کنیم. هم از نظر اینکه بهترین واژه‌ای که سر زبان مردم هست استفاده بکنیم، بهترین مفهوم رو برسونیم، در این حال اینکه غنی و پرباره مفهوم رو هم برسونه، کار یعنی در واقع کاران انداز باشه، به قول معروف هم اهل زبان بفهمن، هم اون نیاز که ما داشتیم، اون اطلاعاتی که می‌خواستیم بگیم و بتونیم منتقل بکنیم، و همین که به زبان کمک کردیم که به راحتی هر کلمه بیگانه‌ای جای واژه ما رو استفاده نکرده باشه. یکی دیگه این که باید از بین این واژه‌هایی که مردم استفاده می‌کنن بیام اونی که واقعا مورد نیاز هست، هم می‌فهمن، البته نه خیلی عوام سطح پایین، عامیانه و محاوره‌ای که هم به اصطلاح با سواد استفاده می‌کنن هم سایر مردم جامعه، بهترینش انتخاب کنی و ازش استفاده کنی. حالا نگفته نمونه که خب این زبان عوام هم که ما داریم عرض میکنیم اونا به هر حال حدودی داره، مثلا بعضی جا هست که به زبان محلی صحبت میکنن، خب همه نمیتونن بفهمن، بخوام از عوام محلی استفاده کنیم. بعضیا به خاطر بی سوادی بعض کلمات اشتباه میگن، ما نمیتونیم از اون استفاده کنیم، باید اون استفاده کرد که زبان رو به تباهی نبره، باید اونی باشه که مثلا بعد شوسته رفته و بر اساس اصول زبان باشه، اصالت زبان حفظ بشه، اصطلاحات کنایات زبان تعبیرهایی که ما در زبان داریم اینها رو بتونیم که مثلا که سر زبان مردم هم هست استفاده کنیم. من اتفاقا پریروز داشتم برای بچه‌ها صحبت می‌کردم که یه بارم تو جلسه ای که با تو مدیریت داشتیم راجع به نگارش بود، راجع به مجلات دانشجویی بودشم صحبت میکردیم، گفتم متاسفانه عیب بزرگ ما اینه که ما زبان فارسی رو بلد نیستیم، ببخشید جسارت همکارا و دوستای محترم نباشه، ما یکی از ضعفمون این هست که ما زبان فارسیمون بسیار ضعیفه و این ناشی از مدرسه میشه، چون تو مدرسه به خصوص این چند دهه اخیر بیشترین اهتمام معلم و مدرسه و آموزش پرورش رو درسای علوم بوده، ریاضی تا بخون، شیمی تا بخون، نم فارسی تا چیزا تا بخون، فیزیکی تا بخون، نم جبره تا بخون، دفعه که نمیدونن که بچه که شیمی یا فیزیکا نمیفهمه بخاطر که متن نمیفهمه، فارسیش ضعیفه. و اگر به جای اینکه مدن این 5 ساعت ادبیات ورشن 2 ساعتش کنی 3 ساعت دادن به کتابای دیگه میذاشتن بمونه که بچه درست فارسی یاد بگیره، شیمی هم درست یاد میگیره، چون مثلا معلم وقتی خودش توضیح میده بچه باید مسئله رو حل کنه، چون میفهمه داره چی میگه، ولی وقتی خودش داره میخونه نمیفهمه چی میگه، این صورت مسئله رو صورت تمرین بچه نمیفهمه. و این اشکال از اینه که زبان داره خراب میشه، یعنی زبان فارسی جسارتا همه فکر کنن به قول ادبیات اینا لقلقه زبان گفتارهایی که در زبان هست افراد میشن با هم همینطوری یه سری رد و بدل میکنن، فکر کنن ادبیات اینه، فکر کنن زبان اینه، درسته که زبان خیلی اهمیت داره، زبان خیلی ها به قول استاد از ژرف ساخته، زبان اینقدر عمیقه که ما باید واقعا زبان را یاد بگیریم، یعنی باید ما بلد باشیم زبان آموزش درست ببینیم و آموزش درست زبانه که ما متن درست بخونیم، شعر درست بخونیم، داستان بخونیم، داستان‌های خوب بخونیم، از نویسندگان توان ما مجله‌های خوب بخونیم و تا بتونیم بگیم. ما حالا یه دو نمونه یه
خواهش می‌کنم. بازی ما رو دیگه این فرمایش شما و زبان فارسی رو میگیم دو تا کارکرد داره، یک کارکرد ارتباطی، یک کارکرد جنبه هنری.
بله
من احساس میکنم شاید تأکید زیاد از حد رو جنبه هنریش بچه‌ها رو
زده کرد،
از جنبه ارتباطیش اصلا جدا کرد. دانشجو الان میان متن مثلا سر کلاس بهشون میگیم بخونی، قدرت اینو نداره که یک کاما اضافه بکنه.
بله.
وقتی میره جلو میبینه جمله اشکال داره، یعنی تو خوندن دانش توی ترم دو سه ما اشکال داره تو خوندن.
واقعا همینه.
تو بحث آموزش های مدارس هم
دقیقاً ببینید سیستم آموزش ما خیلی مشکل داره، یعنی الان جسارت هم من به بچه ها درسته برسته کتب داریم بهشون میگم که هنر شما و سلاح شما علم شما، نه اینکه بیام مثلا فرض بگیم تو ابتدایی به اندازه راهنمایی کار کنیم، تو راهنمایی به اندازه دبیرستان، الان کلاس شده به قول معروف که مثلا فرض بگیم بچه ها میخوایم فلان مدرسه بریم، معلم های مدرسه ما به اندازه دانشگاه با بچه ها کار میکنم، این به نظر من نهایت جهل و نادانی، ببخشید من عذرخواهی میکنم، واقعا من خیلی شدیدن روی مسئله حساسیت دارم که معلم برای چی باید برای تو دبیرستان به اندازه دانشگاه کار کنه، ظرف این بچه ظرف دبیرستانه، به قول مولوی میگه گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روزه ای شما توی این لیوان بریزی چقدر مگه میگنجه، راست همین لیوان میگنجه، ظرف این بچه اینقدره، ما بیام راست دبیرستان راست دانشگاه بیزنیم توی این زخم سر ریز میشه، خب یه چیزی هم به گوشش خورده، بعد که میاد دانشگاه فکر میکنه یه چیزی بلده گوش نمیده، از اون طرف بلدم نیست، برای همین زبان هم تو دل پیش میره. وقتی من مثالی که زدم گفتم برای میگم که تو همون جلسه برای بچه تو دانشگاه عرض کردم، تو جلسه نشریات دانشگاه و تاکید کردم برای بچه ها گفتم مثلا نمونش الان ما باصاب شد جامعه میبینه کسایی که الان ترانه سرا هستن شاعران برای خواننده های ما دارن شعر میسازن، من یه نمونش براشون گفتم یه نمونش این آقای بانی هست که شما خیلی همه دوستش دارن و گوش میدن به ترانه هاش، یه شعر داره میخوام من شنیدم اون موقع، یعنی گوشمو تیز میکردم، خب آدم گوش من غیر از حس لذت حس ادبی هم داره آدم گوش میده، دیدم که این شعری که میخونه که آیا حالی باید تو شعر تو ذهنم میارم که یادم بیار، میگه که یادم میگه که گفتم بهتر شعرش بلدی میگه که گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد. این مثلش چیه؟ از هر چی ترسی دل من سرش اومد. گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد. بعد از تو به عکس داد دلم رو زد. این تیکشم هم بعد از تو به عکس داد دلم رو زد. از هر چی ترسم سرم اومد. من این کلمه رو گفتم ببینید رو زدن اگه مثلا این شاعر سواد داشت رو زدن در زبان فارسی کنایه است. مثلا کنایه از اینه که شما دست به دامن کسی بشین که خواهش ازش بکنین و اون مثلا به احترام شما روتون رو بگیره کارتون رو براتون انجام بده. مثلا میگم من به فلان رو زدم رو ما گرفت یا رو ما نگرفت مثلا یا چیکار. در صورتی که اینجا باید این آقا میگفت بعد از تو به عکس دلم رو کرد. رو کردن یعنی یا حالا خو کرد نه حالا اینجا روی آوردن یعنی من تو عکس تو جانشین خودت کردم تو نیستی رفتی مثلا منو ترکم کردی حالا من بعد از تو عکس تو گذاشتم جلوی خودم و رو به عکس مثلا دارم صحبت میکنم. این رو کردنه نه قافیش به هم میخوره نه وزنش به هم میخوره نه اشکالی به وجود میاده. ولی این آقا نفهمیده که این رو زدن اشتباهه. این رو کردنه اگه این فارسیش درست بود نه غلط نمینویشت نه دسته که این باید رو کردن باشه. بعد از تو به عکس داد دلم رو کرد یعنی من یعنی به عکس داد پناه بردم تو عکس داد جانشین خودت کردم. و این نشون دهنده اینه که زبان خیلی ضعیفه یعنی متخصصین ما زبان بلد نیستن شاعرای ما زبان درست بلد نیستن و نمیتونن درست از زبان استفاده کنن و این متاسفانه زبان را به تواهیم بره. یه نمونه من براتون بگم یه خانم شاعره هستن اسمش رو اینجا من نوشتم توی جزوه خودم اگر ببینمشون کلمه بله یه خانم هستم به اسم خانم ساحر محمودی یه مجموعه اشعار دارم. ببینید این نهایت تباهی زبان تو شعر ایشون میگه کنید ایشون میگه که من با دلم من بخاطر اینکه پاورپوینت شلوغ نشه ننوشتم یا توی این برگه خودم نوشتم من با دلم به سفر اقیانوس ها رفتم. این شعره ها به تماشای خورشید سخت سوزان نشستم و امروز را به بافتن دوست داشتن سر کرده ام. در حوالی دیشب میبینید؟
بله.
آها بله اومد. بله. در حوالی دیشب زجاجه که کنار رخت چیده بودن پاهایم را زخمی و هرچه بافته بودم در چمدان دلم کرده ام.
جمع
کردم. یا حالا این یکی شعره دقت بفرمایید. مده تقلید کرده از مولوی یار توی خار منم بار توی کمر خم کرده منم آن که جوانی را به رنگ رخسار دارد توی پیر کهن سال منم آن که تا روی یار خیش را میبیند و میگریزد توی. اصلا این کتا شخص شعره نه به شعر نو میخوره نه به شعر سنتی میخوره نه به شعر سفید میخوره نه به نیمایی میخوره نه به موج نو میخوره من هم به چی میخوره. آنکه حسرت دیدن تو را به سینه میزند منم علاج توی بیمار منم آنکه دل سنگ دارد توی جگر خون یا جگر خونین منم. تقلید بسیار ضعیف نشم از مولوی کرده. خب خیلی بسیار به صدا سطح پایین و سخیفه که مثلا یک کسی به اسم شاعر یا همچین کاری کرده باشه. حالا نمونه درست من یه نمونه درست از قابوسنامه آوردم حالا اونجا نوشتم اونجا آره اینا عوامانشا اینجا برای تو پاورپوینت عوامانش حالا اون یکی میارم بالا که اینم ملاحظه بفرما. حالا این نمونه درست زبان من از قابوسنامه انتخاب کردم یه متن که قابوس عنصر معالیه که کابوس ابن هوش بیده به فرزندش داره تربیت میکنه. ببینیم مال هزار سال پیشه ایشون چی میفرماد. میگه که بدان آبه پسرش میگه بدان آگاه باش که مردم بی هنر مادام بی سود باشند چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد. مغیلا یه نوع خاره یعنی کلمه مشکلش شاید مثلا فقط هم مغیلان باشه ولی ببینید بقیه جمله رو همه میدونن. بدان آگاه باش که مردم بی هنر مادام بی سود باشن چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد نه خود را سود کنند نه غیر خود را و جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر چنان که گفتن بزرگی خرد دانش راست نه گوهر تخمه را. تخمه یعنی نژاد اصل. میگه که سعی کن که اصلا درست باشی به خاطر اینکه گفتن که اگر انسان به تنش اصیل باشه بهتر از اینه که و خرد داشته باشه بهتر از اینکه مثلا میگه من نژادم کیه گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حال خودت کی هستی خودت باید ارزش مند. این کلمه رو به پسرش میگه خب این خیلی راحت آدم نمیفهمه. حالا اون شعر قبلی ها شما ببینین این چی گفته، اصلا آدم از اون چی میفهمه واقعا خداییش تو الان تو این قرن الان هزار سال پیش، 1100 سال پیش ایشون چقدر قشنگ گفته، هر کسی میتونه بفهمه با اندک سوادی، ولی و عمق داره واقعا. یعنی آدم واقعا به تفکر، اصلا یه چیزی که ما حال تو ادبیات هم میگیم که تفکر انسان رو، ادبیات انسان به تفکر واداره، این که میگیم تغییر ایجاد کنه، ایجاد انگیزه بکنه، یکی از ایجاد انگیزه دیگه تفکر به انسان بده، آدم میشه روش فکر بکنه. حتی مثلا من همین ترانه های بانیه که مثال زدم، شما حالا ترانه های قدیم تره تفجه بکنید، شما خوانندگان قبلی اولا 7-8 دقیقه فقط متن میخوندن اینا، و وقتی شما گوش میدید حتی عاشقانه هاشم تفکر روش با چقدر حرف قد مثل یه داستان داره، این ترانه داره ادامه پیدا میکنه، شما از هر کدومشون که بخونید متوجه میشین که چقدر اینها ارزشمند حرف میزن، شعرهای ترانه سازای قدیمی. یا حالا مثلا ببینید زبان عوام، مثلا حالا من نمونه زبان عوام آوردم اینجا ببینید که خود زبان ضرر به زبان زده. حالا ممکن ببینیم ما تو گفتارمون الان مثلا ما داریم با هم صحبت میکنیم، ما اصطلاح هم میگیم تو گفتار حضوری، ما یه قرینه یه حضوری داریم، یعنی مثلا من الان که صحبت کنم اگه یه اشکالی هم تو زبانم باشه، چون که هم از بدنم استفاده میکنم، هم نگاه، بله آفرین، از زبان بدن استفاده میکنم، و اینکه چشم تو چشم هستیم، و هم یه توضیحی بدم، اگه اشکال هم در گفتار من باشه شنونده میفهمه الان، ولی اگه این رو کاغذ بره ببینید چه مصیبتی به وجود میاد. مثلا میگیم که گفتم بریم بیرون خونه، بیرون خونه رو ببینید برداشت، مثلا الان تو نوشتار می نویسن بیرون خونه، یعنی باید اینجا کسره باشه زیر این بیرون، ولی اینجوری می نویسن بیرونه، درست که این ا، این ای که ما به بعضی کلمات میدیم در واقع جایگزین اصله. مثلا میگیم که این قلمه، قلمه، یعنی قلمو می نویسیم یه ا بهش میچسبونیم، نه که قلمو کسره زیرش بدیم. این قلمه یعنی این قلم است، حالا بیرون خونه یعنی بریم بیرون است، این ای که به این بیرون چسبیده این غلطه تو نوشتار امروز اینجوری میارم متوجه هستی؟ درسته ما باید بگیم باید بریم بیرون خونه، باید اینجوری بنویسیم، صحیح نوشتنش اینه، عامیانه میخوایم بنویسیم، محاوره‌ای بنویسیم، درست داریم بنویسیم، درست میگیم، اشکالی هم نداره، ولی بیرون این غلطه، این درسته. یا راجب موضوع فکر کن، راجع به موضوع، ما وقتی میگیم تو زبان، فرایند زبان، فرایند کاهش داریم ما، یعنی بعضی واژه ها رو تخفیف میدیم نمیگی، ولی دلیل اینکه تو نوشتن این کارو بکنی، نوشتیم که راجع به موضوع فکر کن، اینجوری می نویسن راجع به، این راجع اگه واقعا بخوام بگیم اصل این کلمه، این از ریشه یه رجب، راجع به اسم فاعل، درسته که این راجع به هست، رجوع کردن به چیزی، ما راجع نداریم، مثلا راجع یعنی چی، مثلا معنی نمیده.
یا موضوع یه اشکالش ورود این پیامک ها، حالا تکنولوژی، یعنی برای کوتاه‌تر شدن، ببینید
کوتاه‌تر شدن، یه چیز غلط نوشتن، یه چیز دیگه، یعنی داره غلط املایی وارد میشه. مثلا موضوع فکر، این فکر، یعنی در واقع یکی سال یه دفعه با این متن روبرو شه، این مثل فک خونده میشه، فک یه چیز دیگه هست، فکره. ببینید تو نوشتن فرق، تو گفتار میتونیم هر جوری بگیم از این فرایند زبان استفاده کنیم، ولی اینجوری دیگه خیلی داره زبان خراب میشه. یا مثلا گذاشتن، الان کلمه گذاشتن خیلی اسم، مثلا بذار بیام، بذار یا بذار فکر کنم، با دال زال باید باشه، بذارم اگه بخوایم بگیم با ب زال الف ر با ز می
نویسیم،
دقیقا مگه چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. خب یا اینجا مثلا خوبه من تو، اینو نشونه اون بدیم خوبه، مثلا ببینید الان ببینید دقیقاً برعکسه، اونجا که بیرون کسره میخواد ا بشه دادن، اینجا که خوبه، خوبه یعنی خوب است، باید ا بش بدن، این شکلی نوشتن خوب، این در واقع هست خوبه من، یعنی این کسره یه اضافه اومده، فکر میگه خوبه من تو، اینو نشونه اون بدیم، باید این خوبه رو اون شکلی بنویسیم، یعنی باید این شکل خط پایین، خوبه یعنی خوب است من تو، این را نشانه او بدهیم یا بدیم، من و تو رو این شکلی میسن، من و تو مثل منو فرض بگیر، یا من او تو، این واو، این یه حرفه، یه کلمه است، یه واژه است در زبان، یه واژه پیوندی، ما که میدونیم راحت حرکتش کنیم که ما نه حق داریم حرکت ها به نشانه یه حرفی تبدیل کنیم، نه حق داریم نشانه یه حرفی به حرکت تبدیلش کنیم، و خب این خیلی نهانده آسیب به زبان میزنه. خب یه نکته دیگه هم هست که من رو اون نوشتم بیارم، نوشته خودم بیارم که مفصل تر هست، که خب این دوتا از که مقایسه کردیم که خود ازش گذشتیم، اینها حالا من در توضیح ارزام گفتم که عرایزم که مقایسه کردیم که بگیم که این نوشته ها حالا یا گفته ها به این شکل آسیب به زبان میرسه و زبان دوچار نقص میکنه. ما نمونه های دیگه هم آوردم اینجا براتون، نمونه هایی که برای چیز هست، برای زبان هست که ما میتونیم این کار انجام بدیم. بزنیم بیارم بالا نمونه هایی که به عنوان غلط، حالا این بحثا بریم جلو. خب ما برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم، ما باید که به اصطلاح کسانی که مینویسن، کسایی که اهل زبان هستن، سعی کنن که از سواد کافی ادبیات واقعا برخوردار باشن، درست بنویسن، درست بخونن، متن بخونن. ما توصیه میکنیم که داستان بخونید، نم شعر بخونید، مجله بخونید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، که این ما از بزرگا میتونیم کلام درست رو بگیریم و بعد تو نوشته های خودمون بر اثر تکرار به کار ببریم که این جلوگیری بشه. هر چیزی اجازه ورود به متن ما رو نداره. حالا علمیه جایگاه خودشو داره، اصطلاحات علمی خودشو باید بیاره، ادبیه نمیدونم فلسفه هر چی به تناسب خودش، ما باید هر کلمه رو درست استفاده، یعنی وظیفه نویسندگان ماست، وظیفه گویندگان و سخنوران ماست که در هر جایی که صحبت میکنن بتونن از کلام درست استفاده کنن. خب برای این کار ما من یه سری باید و نباید نوشتم که ما چه کاری باید بکنیم، چه کاری نباید بکنیم. بیشتر نبایدها، نباید هاش اینه که ما به اصطلاح زبان رو دست کم نگیریم. واقعا کاری که خیلی مهمه که تو واقعا میگم الان من دارم میگم، من دارم برای خودم میگم، شما دارین میشنوین، ولی اونی که باید این کار انجام بده نظام آموزش پرورشه. باید اهمیت به درس فارسی تو مدارس داده بشه، باید خیلی رو درس فارسی واقعا سرمایه گذاری بشه. و هم که خانم دکتر فرمودن فارسی شده بیشتر بچه ها دارن، من یادم به خودم بعض وقتا 5-6 تا قلم دست بچه ها بود، یکی برای آرایه ها، یکی برای معنی کردن، یکی برای نم چی چی، یکی برای چی چی. تنها چیزی که بچه ها نمی کردن خوندن متن بود، اصلا متن نبود، فقط معلم از اون اول بگو این استعاره است، این کنایه است، این نکته دستوریه، این معنیشه، این فلانه، همین. و خوندن دقیقاً به قول حال معدب دار مسلم شد این وسط تیکه پاره میشه، یک از جست گریخت معلمی دو تو کلمه خون فقط برای اینکه این چیزا رو بگه. و این بسیار آفت بزرگه برزم، یعنی بیش از این که متن بخونم بچه از متن لذت ببره، درک بکنه که چی میخواد بگه، فقط چند تا آرایه تشبیه و استعاره که شاید هیچ وقت هم به دردش نخوره.
اگه نتونه درست بخونه نمیتونه درک
مطلب داشته باشه، ولی اگه درست بخونه اون لذت کافیه داره، سواد خودش رو میبره. لازم نیست که همه حافظ تعبیر کنن که حافظ، بله به خصوص حافظا، مثلا شما هر کسی راست سواد خودش حافظا باز میکنه، اون که استاد ادبیات راست خودش میفهمه، اون آدم معمولی راست خودش میفهمه، اون بی سوادم راست خودش میفهمه. هر کس راست دریافت خودش از حافظ میتونه مثلا بده. یا از سعدی همینجور، همه همینطور. بنابراین ما باید خیلی به این مسئله توجه کنیم که این زبان، این کالبد زبان، این جسم زبان، این روح زبان که معنی هست درست انتقال داده باشه، درست استفاده بشه، درست به کار رفته باشه. الان یه چیزی باز من باز حال محال باز خواهیم که مثال میزنم از سر تجربه سر کلاسی که من بچه ها حرف پیش میاد براشون میگم، بهشون گفتم که مثلا شما حالا برای آفت زبان اینه که شما مثلا فرضی استاد روانشناسی بهشون یک کتاب معرفی میکنم، استاد جامعه شناسی درسی که ترجمه هست میخونید، شما مثلا با دوستاتون دارین صحبت میکنی، میگه این چه درسیه، من هر چی میخونم نمیفهمم، بعدم خودتون میگید، میگید مشکل نیستا، ولی آدم نمیفهمه چی میگه این، یعنی بحث اصلی رو بلدید شما، ولی این کتابه به خصوص که میخونی هیچ چی ازش نمیفهمی. و گفتم بچه‌ها میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که مترجم بی سواده، انگلیسی بلده، فرهنگ لغت انگلیسی هم که دستش گذاشته، ولی چون زبان فارسیش ضعیفه نمیدونه کدوم واژه رو جایگزین کنه در مقابل یک واژه در فرهنگ لغت، ممکن که 10 تا واژه باشه. من اگه فارسیم قوی باشه میگم این واژه اول باید جای این کلمه بشینه، یه واژه دهم باید جای این کلمه بشینه.
اگر نمونه خاندی تو الان تو واحد دانش تو داریم مثلا پروژه رو قبلا واحد پروژه بود، بعد شد کارنما، حالا کارنما رو هم که ما سرچ میکنیم خیلی با پروژه با هم خانی
نداره.
دوتا واژه کارنما رو دقیقا مدل چی گرفته فرهنگستان
من نمیدونم، میدونم که بعض کلمه چون اصلا درست جا نمیفته.
کارنما
آره دیدم،
ولی خب پروژه ایش وقت معنی فرهنگ سازکار نه نبوده.
بله نه درست نیست، درست نتونستن جایگزین کنن. برای همین وقتی این از طریق همین مترجم هم چیز غلط داره وارد میشه، زبان داره سنگین میشه،
یعنی خودشون هم اول از سوال نداره.
بعد یعنی من واقعا میدم
و
ببینید
کسایی که ترجمه میکنن
اونا که ترجمه میکنن درست، مثلا شما اگر برید فرض اون متن درس ها یه حدی خودتون انگلیسی بلد باشین و یه فرهنگ لغت کنازی، شما خودتون از متن انگلیسی راحت هم میتونید بفهمین تا از اون متن ترجمه شده فلان.
خب برای اینکه بعضا میدن به افرادی که تخصص تون رشته ندارن و فقط ترجمه
میکنن. درست بله. ببینید هم خانم دکتر همین که ترجمه
ادبیات میتونه هم بله
متخصص ما یعنی من فکر میکنم که حتی اگه من مثلا متخصص توی رشته نباشم ولی لاغر زبان فارسیم قوی باشه، وقتی خودم بخونم اینم انگار یه جوریه شک میکنم، میگردم یه چیز بهتر جاش بذارم.
یعنی بعضی اونایی که واسه میخوام مشترکه بین چند نفر ترجمه میکنم
باری کرده
هر فصلی به یه واژه یه معنی داره.
آفرین.
بعد نهایتا اونی که ویراست داره بعد اینا رو هم دقیقاً هم کنه بین فصولی یه واژه یه معنی به کار داره تو کتاب.
بله و اینا متاسفانه باعث میشه که این مثلا زبان از بین بره یا حالا سهل انگاری در زبان، این واقعا به حال به نوعی من حالا استرس سهل انگاری آوردم، سهل انگاری در زبان میشه اگه این کارو انجام بشه، یعنی توجه به ترجمه نشه، توجه به استفاده از واژه ها نشه، هر چی دلمون خواست بگیم. حالا چه اشکالی مثلا میگه حالا چه اشکالی داره به صابون با سین بنویسی، حالا چه اشکالی داره فلان، هیچ اشکالی نداره، زمین هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیفته، ولی خب زبان از بین داره میره. ببینید من نمونه هاشو اینجا نوشتم، چند تاشو اینجا آوردم، حالا تو اون پاورپوینت هم هست که معذرت خواهم نمونه هایی که تو زبان هست عرض بکنم. مثلا ببینید ببخشید آره من کمو بهش گفتم اینا رو ازش رد بشیم یا بعد دور برمیگم میگم، ولی نمونه هاشو ببینید اینجا الانه. مثلا ببینید کلمه یه سوء استفاده، هم میگن سوء استفاده، وقتی بنویسی سوء استفاده، سوء یعنی چی؟ سوء یعنی جهت، درسته که این سوء استفاده سو یعنی. یا مثلا بذار به جای بگذار، یا میخوام، ببینی این میخوام این واوه املایی تاریخیه، این از خواستن، این واوی که اینجا هست قدیم تلفظ میشده یه دبل در واقع اگه بخوام فونتیکش رو بنویسیم آوانگاری کنیم X W A S T A N خواستن، خواستن نیست، خواستن هم خواستن یه اینجوری تلفظ میشه. مثلا اگر شما تو لهجه تو گویش مثلا بلوچی یا کردی نگاه کنین، مثلا کلمه خواهر مثلا میگن خواهر، خواهر یه جوری اینجوری میگه، مثلا خواهر یا خواهر یه جوری اینجوری تلفظ میکنه، این دقیقاً این واو توش وجود داره. ما حالا برداشت مثلا هم میگیم که خواهر چه اشکالی داره، یا خواب، خواب مثلا اینکه میگن خو رفته، این بخاطر این واویه که توش بوده خو، این به خاطر اینه. یا مثلا میخوام اونا دقیقا مثل ما نمیگن میخوام، خو میگن خواستن مثلا. یا فرض بگیرید اینجا مثلا جا به جای این واژه، من اینو به خصوص یه جا دیدم این کلمه جز و جز تو چیز سالن فرهنگستانی که مال چیز هست مجتمع فرهنگی شهرداری یه نمایش رو اجرا میخواستم کنم، نمیشدن که این نمایش هر شب به جز جمعه ها اجرا میشه، دقیقاً جزء، درسته که جزء یعنی بخش. وقت ما تو کلاممون به جای جزء میگیم جزء، مثلا من جزء این گروه نیستم، من جزء این گروه نیستم، جزء حرف استثناست. مثلا میگیم که همه چیز رو بردار به جز این قلم، یا جز این قلم همه چیز میتونی برداری، جزء حرف استثنا مثلا ما الا یا عربیه، ولی ما اومدیم جزء میگیم جزء، جزء یا جزء رو میگیم جزء، این جزء این کار نیست، فلان جزء این گروه نیست، دسته که هم تو گفتار هم تو نوشته راحت بشه گفت جزءه، جزوه. چه سختی، من نمیدونم چه سختی داره که اینجوری. یا حالا مثلا کلمات بی روی خارجی، سین کردن، من تو این بچه گفتم، گفتم این بچه گفت اصلا برای من کاری من سین کردیم، گفتم نه شین کردم، ببخشید شین کردم برای اوکی شدن، تایم داشتن، کنسل کردن، پک این پک آموزشه، خود چون میگم بسته یه آموزشه، مکلم بسته رو داشتیم قبلا، چه فرقی میکنه؟ نه خدا ایش، من حالا مثلا شما خانم دکتر که کارتون با هر استرات انگلیسی هم هست، ولی واقعا بسته آموزش چه فرق، چه کم بودی از پک آموزشی داره؟ لوکیشن بفرست بیام سراغت. خب بگو جا تو بگو چطا بگو
لوکیشن خواهد تو خیلی مستلق.
خب ببینی این مثلا بخواد دیگه حالو فرض یعنی دهنی ببین یه عده افر من جسارت میکنم ببخشید من خیلی عذر میخوام بهون بدی واقعا ولی اکثر اینا که رایج شده شما که با سوادی شما که دانشگاهی رایج نکردید اغلب افرادی اگه تو عوام نگاه کنی افرادی که هم کم سوادن هم یه ذره به قول خودمون بی فرهنگن میخوان خودشون نشونن که فرهنگ دارن فکر میکنن نشونه فرهنگ چون که انگلیسی حرف بزنن کلمه انگلیسی بگن شما هرچی نگاه که مثلا دقت بکنید تو افراد من ببخشید جسارت نباشه من دارم ادبیات به هر حال ادبیات ما یه ذره گستاخانه بعضی وقت حرف میزنیم چون اعتقاد داریم که لا حیا فی العلم از گفته پیغمبر گفتن لا حیا فی العلم آدم میگه تو بحث علم باری کمی روش گستاخ باشه من عقلم نگاه کنم افرادی که به قول خودم تازه به درون رسیدن خودشون میخوان از جایگاهشون نش بالاتر نشون میدن از اون طبقه ای که هستن یا اون فرهنگی که توش هستن میخوان بکشن بالا نشون میدن که مثلا نه من خیلی متجددم من متمدنم که به قول دکتر شریعتی تجدد و تمدن خیلی فرق داره زمین تا آسمون فرق داره بعضیا جدیدن ولی نمیدونن چی هستن از اون کپکا کلاغه میشن وقتی اینا میخوان خودشون از اون جایگاهی که اصلا بیارن بیرون اولین کاری که میکنن اینه که کلمات خارجی باری کنه اوکی شدم من با این کار اوکی ام خب من با این کار اوکی ام یعنی چه یعنی واقعا این حرف یعنی چه من با این کار اوکی ام یه با تو این برنامه خنده وانه بود چرا دیر نشه من خیلی هم حرف میزنم 11 شده او 2 ساعت 10 پس اینجا 11 سیستم این اشتباه
خوبه خب
بله بگین دستگاه بگین رایانه بگین دستگاه بله خواهش میکنم من داشتم چی میگفتم گفتم
فرمودین همین
که تو خندوانه میدونین که حالا برنامه حالا کار به شوخیاش ندادین ولی یه بخش قسمت جالب داشت من اون قسمت نگاه میکردم این بود که این مجری برنامه افراد مثلا خاصی ها میابردن تو جلسشون کارشناس بودن مثلا موسیقی ادبیات صنعت تکنولوژی همه رشته های مختلف رو می آوردن یه شب یه آقای آوردن از فرهنگستان زبان من بحث این آقا برام خیلی جالب بود چون علارغم اینکه این آقا جوان بود ولی پیدا که واقعا تحصیل کرده و باسواد یعنی به قول خودمون به قول ما ادبیات میگیم درد ادبیات فهمیده بود ایشون وقتی حرفاشون زدن بعد گفتم من مشکلی که الان میبینم اینه که ما قدیمی ها وقتی مثلا شما فرض میبینید مهمونی یا مثلا مهمون هستین جایی یا میزبان شما فرض بگیم مثلا چیز میان جلوی کسی تعارف میکنی میگه که من مثلا ممنونم نمیخورم دست شما درد نکنه صرف شده میل ندارم به حالم نمیسازه دوست ندارم دست زحمت کشیدین دولا نشین فلان چند تا کلمه رد و بدل میشه یه چای جلوی شما گرفتن خیلی قشنگ یا میل ندارم یا نمیخوام یا خوردم یا فلان امروز که شما میبینید مثلا مهمونی میزبان جلوی شما یه چیزی میگه میگه ممنون
مرسی.
یا مرسی شما نمیدونید مرسی چی مرسی میخوره مرسی نمیخوره مرسی دوست داره مرسی دوست نداره مرسی میل نداره مرسی به حالش نمیسازه چی بالاخره یعنی میگه تمام کلمات شده یه کلمه ممنون یا مرسی و شما مستحصلی به عنوان میزبان که بالاخره براش بذاری یا نذاری ولی قدیم اون افراد با اینکه سواد خیلی مثل امروز هم دکتر و مهندس نبودن حرف درست میگفت دست شما درد نکنه نمیخورم میل ندارم صرف شده مریضم بهم نمیسازه باری کرده دوست ندارم یعنی شما تکلیف مشخص میگه یعنی حتی توی پذیرا توی ارتباط ساده مردم درست باره انسان حرف بزن و از اون همه کلمه رسیدیم به یک کلمه یعنی چقدر زبان داره کم میشه یعنی وقتی اون رو ما استفاده نمیکنیم داره از گروه واژگان ما میره بیرون از جعبه واژه های ما از چی میگن ذخیره واژه های ما میره بیرون چند تا کلمه مرسی و اوکی یا تایم اون میدم کنسل جاشو گرفته هر چی میخوام بگیم همینا میگی هر چی میخوام بگیم یا اوکی میگم تمومش کن اوکی ام اوکی شد کارا اوکیه من با تو اوکی ام خب من با تو اوکی ام خب یعنی چه واقعا میگم
خب خیلی نسل جوان دکتر ارتباطاتشون رو دارن
هیچ دکتر من که سوادشون کمه ببینید این کم نشه کم سوادیه
گوشی های موبایل بله. کم کردن واژه ها سریع تر به هدف رسیدن یعنی اوکی
کار همه چیز کرد
بله موافقم
بله خب ببینید این داره مثلا اگه ما سواد می داشتیم یعنی اگه از اول من میدونید مثلا میبینیم مثل یه بچه که تو خونه درست تربیت شده باشه بفرستیدش تو جامعه وقتی اصل طبیعت اون پای درسته و ممکنه یه چیزایی هم بگیره ولی بعد برمیگره به جایگاه خودش اما کسی که تربیتش تو خونه محکم نیست، دقیقا به هر نسیمی تغییر شکل میده، تغییر مسیر پیدا میکنه.
خب به نظر من یک نوع برنامه درسی پنهان خانم دکتر، یعنی
همیشه هست
هنجارایی که به درسته. این ها رایج شده
دقیقاً. این همیشه بوده مثلا زمان ما که بچه بودیم، من یادمه مثلا سن شماست، من سن خودم میگم که خیلی از شما بزرگترم، نه خیلی خواهش کنم کوچیک شما هستم ولی سنی بزرگتر. من یادم مثلا در هر دوره جوانای هر دوره یه سری کلمه برای خودشون دارن ولی دیگه زبان اصل گم نمیشه. مثلا ما اون زمان که مثلا کلماتی داشتیم تو سن خودمون هم میگفتن، حالا بعضی خونه بودم ممنون میکردم مثلا این حرف این جریف توی خونه ما از این حرف رو نداشتیم، مثلا تو خونمون ممنون میکردم که هر حرفی تو خونه بیاد، ولی در این حال چون زبان هم بچه هم قوی بود، یعنی هم فرهنگ خونه قوی بود هم درس و درست، چون کتابای درسی بسیار قوی بود واقعا، من میگم بی تعصب دارم میگم، ولی تعصب ادبیات دارم، از تعصب ادبیات میگم که کتاب های قدیم
حتی باری
که الان
یعنی واژه ها رو درست
بچه ها قشنگ تو بازی زبان قوی یاد میگرفتن، تو کلاس درست یاد میگرفتن، اگه هم چیز از بیرون یاد میگرفتن برای جمع خودشون بود، ولی این زبان خراب نمیکرد. الان ما میبینید خراب میکنه زبان، یعنی این در واقع یه آفت مثل یه ویروس شده داره همه را آلوده میکنه. کتابامون غلطه، ترجمه‌مون غلطه، بزرگامون که صحبت میکنن بزرگانمون غلط دارن حرف زدن، تو رادیو تلویزیون شما گوش بدین اون متخصص خود صحبت میکنه اینو غلط داره حرف میزنه، خیلی بده که مثلا یه تحصیل کرده
بازی ها دکتر ترجمه های بازی های خارجیه شما بگیم مافیا پدر خانه بازی هایی که کشورهای دیگه دارن بله. تو تلویزیون ما داره
آموزش میده دقیقا. یا بسه مثل همین فرض بگیرید کردن چه که من نوشتم کنسل کردم، نه پکیج من بادی لنگویج بوده، زبان بدن، زبان بدن چه اشکه زبان کلمه به این قشنگی زبان بدن، آلارم آلارم برام میزن خب بگوش رنگ پشت کلمه به این قشنگی، اصلا از کلمه هوش هم میاد، هوش چقدر معنا داره، هوش هم به معنی خرد، هم به معنی آگاهی، هم به معنی جان، یعنی تو این کلمه هوش دار چندین معنی نهفته است.
خیلی به جای زنگ ساعت به کار نمیره هوشدار،
نه بگیم بگیم زنگ، خب بگیم خود زنگ
ساعت
چه اشکال داره. ما قبلا که استفاده میکنیم کی نمیفهمید این کلمه رو، من نمیدونم کی نمیفهم، یا یه کاری که چیزی که الان داره باب شده که تو هم نظام آموزش مدام کلماتو که جدا کردن، این کلمه جدا کردن هم باعث خرابی زبان شده. ما دانشجوامون دانشجوی چیزمون دانشجو معلمای پنج شنبه جمعه من به خصوص همین خون سرد نوشتم، گفتن بچه میخونه که ما پرندگان خون سرد هستن، به جا خون سرد هستن میگه خون سرد هستن.
چرا اصلا جداش کردن؟
من واقعا نمیدونم جدا کردن یعنی چه. دیگه مسخره تر از اون خانم، مسخره تر از اون که کلمات که ون داره، مثلا هوشمند هو دسته که ما تو زبان خود مثلا خودی کتاب نویستا میگن وند ها کلمات وابستن غیر مستقلن، مستقل نیستم،
یعنی باید بچم کناری معنی دارم باید
بیام و چون که استقلال شخصیتی ندارم باید به یه واژه بچسبم تا جایی که میشه. خب کلمه هوش من شین جزء صامتای ما، پس من باید بهش بچسبم، خرد من نمیچسبه چون دال خودش مجزا، ولی هوش من باید بچسبه. یه مدت کلمه بهداشت جدا نوشته بود، آدم نمیفهمه چی چیه، میگه بهداشت بهداشت، یعنی واقعا
میکه
حالا قدیم هم میگفتم خب علائم افعال و علامت باید جدا باشه، ولی یه کلمه که یه واحده، یه شخصیت زبانی، یعنی هر کلمه یه شخصیت زبانی، اگر ساده است ساده شخصیت زبانی، اگر مرکبه مرکبش شخصیت، اگر وندیه با وندش یه شخصیته. مثلا کتاب یه واژه است، خانم یه واژه، ولی کتاب خانم خودش یه واژه، یه چیز جداست که نه کتاب نه خانه درسته ارتباط داره، ولی کتاب خانه نه کتاب نه خانه درسته؟
بله.
و این باید یه واحد زبان، برای همین باید سر هم تا جایی که اگر که از نظر نوشتاری، از نظر لغت، از نظر تعداد نقطه، از نظر ظاهر کلمه، مثلا شما فرض بگیرید که مثلا بینشمند، بینشمند سر هم یه عالم نقطه و کلمه
بله سخت.
یه ذره سخته، ولی هوشمند چه اشکالی داره کلمه به این قشنگی. یا مثلا پیشونده، مثلا بیهوش، بیهوش مثلا ما جدا بنویسیم این چه لزومی داره؟
مثلا یه
یه جوری اصلا نمیشه خون انگار. برای همین خب اینا مثلا خودش باعث چیزه. یکی دیگه اینکه مثلا فرض یا همین آسیب مجازی که فرمودید استفاده غلط از این علائم، اینها باعث شده که مثلا حتی تو درک جملاتم یه جمله که تعجب آور، یه جمله که سوال برانگیزه، یکی میخوام 100 تا بذارید تعجب زیاد تر میشه. 100 تا سوال بزرگان ما تو کتاب نگارش گفتن که اگر میخوان خیلی شگفتی و تعجب بزنن یه علامت سوالی تعجب، کسی که بفهمه میفهمه این خیلی تعجبه و سوال برانگیزه دیگه. 10 تا پشت سر هم 100 تا پشت سر هم میخوام یا کلمه رو بکش. یکی دیگه غلط نویسی هایی هست که الان باب شده. ببینید تو تلفظ غلط می نویسن، غلط هم میگن. مثلا نویسندگان، خب این همون گافه. یه کلمه حمایت رو چون میگن حمایت، من دم حمایتم نوشتن، یه جایی دم نوشته بود که برای حمایت از قشر کم درآمد این فروشگاه باز شده، برای حمایت از قشر کم درآمد. باور کنید
برای اطلاع رسانی نمیشته.
بله. یا مثلا عجب وضع شده، این کلمه اولا وضعه نه وعظ، بعدم وضع شده که مثلا وضع و وضعیت میشه وضعی، یعنی از عامیانه گویی هم غلط تر شده دیگه. یا مثلا ربط ها اینجور، یعنی میمیزن بررسی، این بررسی دوتا کلمه است، بره پیش و میزن فیر رسیدن و این اتفاق عجیب برای شده دیگه. کم زیاد شدن نقطه که اینجا نمیشه نشون میدم. مثلا کلمه شیشه رو من دیدم، شین دوتا دندونه برای یه دوباره شین، یعنی یه شکل عجیب و غریبی میشه، یعنی میشه 8 دندونه به جای 7. یا میتونن شین میکشن بعد دوتا دندونه وسط بعد دوره میکشن دیگه، یه شکل خیلی عجیب و غریبی که دیدیم شده اینجا من نشون بدم متاسفانه. دیگه کلمات که نادرست به کار رفته که گفتم، مثلا ببینید لطفاً، میگن لطفاً چه اشکال داره ما اینجوری بنویسیم؟ خب باید بگفت هیچ اشکال نده، ولی موضوع اینه که لطفاً این نونش تنوینه، تنوین حرکته، ما حرکته نمیتونیم به جای حرف بذاریم. ببینید این لطفاً نونش نون نیست، واقعاً تو اصل کلمه نون وجود نداره، یه حرکت فتح هست که برای تاکید دوتا شده. حالا ما ورش داریم اون حرف نون رو بذاریم، این غلطه، چون ما حرکت به حرف تبدیل کردیم که اصلا تو اصل کلمه این ریشش لطفه هست، لطفه، نون وجود نداره اینجا که ما نونو بنویسیم. و خب ببینید این غلط داره وارد زبان میکنه. یا دیگه اینکه خب مثلا حالا آفات دیگه که حالا نمیشیم علت این همه غلط چیه، اینه که ما با این متونمون بیگانه هست، کسی که گلستان نمیخونه، کسی بوستان نمیخونه. حتی من به بچه ها باور کنین همکارا میگم که بهشون که شما اگر حتی میخوان روانشناسی یا جامعه شناسی بخونین، گلستان بخونین، بوستان بخونین، حکایت هایی که تو اینجا هست به شما یاد میده که در مواجهه با این فلان حادثه چیکار چه رفتار انجام بدید، چه جوری افراد بشناسید. داستان های مثنوی پر از روانشناسیه، واقعا عجیب انسان پیشرفت میده، واقعا میگم. و ما مخمونه میدونیم هر کلمه که مخمونه بگیم کلمات خارجی میگیم، نمیدونم مظلو اینا گفته، نمیدونم کیه اینا گفته، کیه اونی دسته. که اگر ما میدونیم، من فکر میکنم، من یه علتش هم نیه باز ببخشه، من همین که من فکر میکنم، من سواد خودم نه فکر میکنم، ما حالش نداریم مثلا یه داستانه مثلا یه کامل بخونیم، کلی دمیر تامیم چند تا عربیه خوب این مشکل بذار کنار نمیتونیم بخونیم. اگر مثلا داستان می خوندین باور کنه همون چیزی که مظلو گفتن، همون چیزی که نم کی گفت، اینا که روانشناسا جامعه شناسا چی گفتن، تمام اینها تو این داستان ها وجود داره، ولی ما حالش نداریم. دکتر دینانی، شاید اغلبتون میشناسین آقای دکتر دینانی، من نمیگم، من در حدی نیستم که بگم، ولی این مرد بزرگ دانشمند چنین ادعایی کرد، یعنی این ادعا خیلی بزرگه، کسی باید بگه که بلد باشه، سوادش داره و اطلاعات داره. آقای دکتر دینانی فرمودن که من به جرأت میگم، به جرأت ادعا میکنم، میگم که هنوز اروپا و آمریکا بر سر سفره کتاب‌های ابن سینا، ابو ریحان، فارابی، سعدی، مولوی ما نشست هم دارن ریز خاری میکنن. به جرأت دارم به تو میگم و واقعا هم راست میگم. شما این چیزای روانشناسی بین بخونین، اصلش تو روانشناسی خودمونه، تو کتاب مسندیه، فقط در قالب یه شعر که حالش نداره به شعر بخونه، یه کلمه دوتا خارجیه گفته ترجمه هم شده، خب چقدر راحت، چقدر خوب، بعدم برای پرستیج بگیم که از زبان آره من خوندم در آثار فلان که از که ایشون فرمودن که فلان کتاب فلانی خوندی، ترجمه یه آقای دکتر فلانی، بله ایشون فرمودن از نقل قول از کی، ولی یه کلمه میسام بگیم مولده. من یه نقل قول براتون بکنم از خانم آن ماری شیمل، اکثر هم میشناسن اسلام شناس و شرق شناسه، تو عرفان اسلامی خیلی ایشون کار کرد. بله این نبوغ عجیبی داشته خودشون، من تو خاطراتشون خوندم که ایشون تو سن 16 سالگی به دکترا مرحله دکترا وارد شدن. بعد گفتن که اون موقعی بود که جنگ های انقلاب فرانسه بوده و اینها، ایشون گفتن منم خب مثل هر کسی در انگلیس دانشجو بودم، دلم خواست که برم مثلا یه خدمتی بکنم، حالا به قول ما میگیم پشت جبهه. بعد ایشون گفتن که من دیدم که چیز خب سربازا می جنگند و خب روحشون تضعیف میشه اینا، گفتم چه کار کنم که من اینا رو تقویت روحیشون کنم. یه دفعه به فکرم افتاد که مثنوی براشون بخونم، شروع میکردم بیتی از مثنوی میخوندم، معنی میکردم یه بیتی از مثنوی برای بچه‌ها برای سربازامو میخوندم، معنی میکردم و اینا میدم که چقدر روحیه میگیرن، چقدر انگار قوی میشن، رنگ صورتشون عوضی چشاشون برق میزنه. و هی هر روز این کاری کنم، بعد دیگه نمیتونم ترجمه کنم، خیلی سخته. گفتم بذار خودشو بخونم. گفتن با این که من خودم خیلی فارسی روان نمیخوندم، اینا هم فارسی نمیفهمیدن هیچ کدوم، ولی تأثیر کلام مولوی، تأثیر واژه های فارسی، آهنگ واژه های فارسی به قدر اثر گذابه که من میدم اینا انگارا دارن انگار روح میگیرن، انگار دارن اوج میرن، به اوج میرن که اشعار فارسه بدون این که من ترجمه بکنم اینا میشنیدند و لذت میبردن. و انرژی عجیبی این کلمات میده. وقت ما مثلا خودمون نمیخونیم، نمیفهمیم دو تا کلمه عربی، این که عربی نمیفهمم، هم تو عزا گرفتیم چرا عربیه، حالا بیل و کلنگ برشون به جون عربی افتادیم، حالا عربی ستیزه بکنیم. شما ببینیم مولوی چی میگه، عربیشو ول کن فارسی بخون، اینقدر مولوی اشعارش یا سعدی ها فرق میکنه، خودشون خودشون رو معنی کردن. این غزل مشکلی، یه غزل دیگه بخون اون غزل رو معنیش رو میفهمی، این داستان مشکلی، یه داستان دیگه بخون اون داستان قبلی رو میفهمی. یعنی خودشون جوری تعریف کردن، جوری داستان در داستان رو بودن که اگه یه داستان یه مطلب رو نفهمی داستان بعدی میفهمی. و وقتی باش معنوس بشیم میتونیم به راحتی اینا رو یاد بگیم. اگر ما به اینا اونس بگیریم بسیار هم از ذره فهم و آگاهیم بالا میره، هم زبانمون قوی میشه. و متاسفانه حالا این کارو نمیکنه، نه حالش داریم نه سوادشو نداریم، ببخشید جسارت هم سوادش هم بهتره که ما
تاثیر شاهنامه بیشتر از همش نیست. خب
شاهنامه به خاطر اینکه فارسیش بیشتره، یعنی در شاهنامه شاید حدود 500 تا کمتر از 1000 تا لغت عربی بیشتر نیست، همش فارسیه. و روح مثلا ملی، بله وطن پرستی یا چیز ملی گرایی توش وجود داره، ولی خردگرایش بین اندازه زیباست، پند و نصیحتش بسیار زیاده. اما خب فارسیش بیشتر مثلا شاید بهتر بفهمم. ولی ببینید هر کس در دوره خودش حرف زمان خودش زده، حرفی که فردوسی زده حرفی نیست که مولوی میزنه، مولوی یه چیز میگه، فردوسی یه چیز میگه، سعدی یه چیز میگه، هر کس مناسب با زمان خودشون حرف زدن، باید به زمان حرف زد. ما حالا از فردوسی میگیریم مطابق زمان خودمون میکنیم، از سعدی میگه مطابق زمان خودمون، برای هر کدوم تازه هر سعدی هم یه عقلی داره، اون اندیشه که تو ذهن فردوسی بوده تو ذهن سعدی یه جور دیگه بوده، مولوی یه جور دیگه بوده. و ما اگه بخوام یاد بگیم ما باید از همه اینا استفاده کنیم. یه جمله هست نیوتن میگه، حالا شاید من به این نباشه صحبت ما نباشه ولی برای خودمون میگم ما میتونیم این کارو بکنیم. نیوتن میگه که الان که من به این جایگاه علمی رسیدم، من کار خودم نکردم، من علت پیشرفت من و جایگاهی من نیست، من رو شانه قول های ایستاده ام، من رو شانه قول های ایستاده ام. یعنی قبلی ها بودن که این همه کار کردن، ما حالا بهش رسیدم، من بهش رسیدم. حالا ما واقعا باید رو شونه قول وایسیم، ما چرا دو تا کلمه خارجه بهش چسبیم، چند کلمه آدم بی سواده بهش چسبیدیم، چرا نمیدونم رو شونه سعدی وایسیم، رو حافظ وایسیم، مولوی وایسیم، نام خیام وایسیم، عنصر المعالی وایسیم، خواجه نظام الملک، زبان به اون قوی، به حقی این زبان های به این قوی محکمی، ما اگه چهار تا کلمه هم از اینا یاد بگیم زبان ما بی اندازه قوی میشه. متاسفانه اینها باعث شده که ما مثلا به زبان ضعیف بریم. یکی دیگه باز اینکه مثلا سبکمون یک، الان شعرهای ما همشون یه جور حرف میزنن، جسارت نباشه ببخشید من حالا آدم اسخای میکنم، من چون با بچه آدم کار میکنه و میخواد به زبان خودشون حرف بزنه، مثال میز خودشون میگه، حالا چون دانشجوام هستن من به بچه‌ها گفتم میبینید نشونه فقر زبان ما که میگیم همه چیز یکسان شده، تو درسای برای بچه‌ها میگفتم توزه که اشتباهه، گفتم نمونش برای ما نمیتونیم بفهمیم که زبان یکسان شده، سبک یکسان شده، ولی سای ظاهری ها میتونیم ببینیم. به قول شهید مطهری که میگه که هنجارهای اخلاق یا نمیشه دید، هنجارهای جسمی مثلا کسی فرض سرش یه به گنده میشه دید، دستش گنده میشه میشه یافی دید. اما اگه هنجار رفتاری داشته باشه نمیشه دید. باری کرده نمیشه مشاهده، مگر اینکه یه جوری جای لو بره. حالا زبان هم همینجوره، هنجارهای زبان ما نمیتونیم ببینیم، اما هنجارهای ظاهره میتونیم ببینیم. گفتم هنجار زبان که الان همه مثل هم شدن غلط میگن، دقیقاً ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، مثل افرادی که قیافاشون مثل همه، جسارت هم میرن آرایشگاه میان همه زن یه جور، ابروهاشون شکلشون یه جوره، همه بینی ها یه شکل، همه لبا یه شکل شده، همه چشا یه شکل شده، همه ابروها یه شکل شده. اصلا آدم توی جمع مهمونی ببینی که فرق بذاره کی کیه، واقعا میگم همه شکل عجیب و غریب یکسان شده. حالا اینم یک ثانیه صبر کن، فقط کسی نمیفهمه چون مثل قیافه نیست که ظاهر بشه دیدش بفهم آها ببین آره اینجاش اینجوره، تا بخونی و بفهمی و درک بکنی که آره اینطور شده میفهمی که آره چه آفت بزرگی زده شده. بنابراین اینم یکی دیگه، مثلا افراد خودشون همه از هم تقلید دارن میکنن، این میخواد بس اون حرف، اون میخواد بس اون حرف، این میخواد بس اون بنویسه. اگه سرقت ادبی هم بکنن خودشون هم بزنن به اون را که باری کرده دیگه اصلا دی...
عذرخواهی میکنم خانم دکتر، وقت سبک مثلا شعری که فرضاً میگن سبک نیمایی، یعنی میخواد به مدل نیما شعر بگه، مثلا به سبک سهراب شعر بگه، اون چی؟ اونم توی
ببینید سبک نیمایی یه ساختار اصلیه، سبک نیمایی یه ساخت داره که یه سبک عراقی یا سبک خرد یه سری چیز داره معیار داره،
مثلا واژگان رو که
دو ببینید ما میتونیم که اگر ما ساخت داره بلد بشیم که مثلا تو سبک نیمایی یا سبک عراقی ساخت داره اصلی چیه، اینه که مثلا فرضی که جمله ها این شکلی باشه، کلمات این شکلی باشه، ولی ما میام چیکار میکنم، ما میام عین کلمه که اون به کار برده به کار میبره. حالا مثلا خوشنویسی ما یه دوبار از رو خط استاد کپی کنیم طوری نیست، ولی بعدی من باید خط خودمو پیدا بکنم. ولی افراد نیما مثلا کلماتی مثل خود نیما رو استفاده میکنن، میگن سبک نیما در که کلمه نیما رو داره استفاده میکنه. سبک نیما واژه سازی جدیده، سبک نیما ترکیب سازیه، سبک نیما غزل اجتماعیه. خب تو غزل اجتماعی بگو اگه هنر دادی چرا میگی حرف نیما رو میگن یه جور دیگه میگی تو در واقع اومده حرف نیما رو سر تاش کردی، یه نوع سرقت ادبیه. اکثرا اینجوری دارن سبک میگن ما سبک اون مثل کیه، ما سبک اون مثل کیه، مثل سبک بلد نیستن که چیه، میگن مثل اون شخص میخوان حرف بزنن، میگم که حکایت همون کبک و کلاغ است، همونه. متاسفانه خود سبک درکی از سبک ندارن، میگن کلماتو برمیدن یا چه مشابه اون کلمات، یا مثلا تشریف نداشت یه سری شعر بود من برای همکارا خوندم اومده مثلا میخواد مثل مولوی مثلا بگه یه چیزا، یه اباطیل سر هم بافته یه شاعر جوان که اصلا من دارم خودش فهمده چی گفته، این متاسفانه. یا مثلا فرضی ناهمواری های زبان که گفتم مثلا حالا زبان ناقص میکنه، مثلا میتونن یه همچین جمله ایت من یه جای خوندم بیگمان هنوز هیچی نشده، مثلا میخوان ساختار شکنی کنن. آشنایی زدایی یکی از سبکایی که مثلا نیما آورده، یعنی مثلا فرض بگیرید مثلا یعنی من ادبش من براتون بگم، مثلا ما میگیم که پای کوبی دست افشانی یه اصطلاحه. حالا مثلا فرض بگه یک کسی مثل جلال آل احمد میگه که دست کوفتن و پای افشاندن، این ساختار شکنی کرده، اومده آشنایی زدایی کرده. ما هممون دست افشانی و پای کوبی داریم، این تو یکی از آثارش آورده دست کوفتن و پای افشانی مثلا. حالا این آشنایی زدایی، این مثلا خواسته آشنایی زدایی کنه، یه چیزی از کسی دیده اومده گفته که بیگمان هنوز هیچی نشده، بیگمان هنوز هیچی نشده، یعنی چه؟ یعنی واقعا این جمله چه معنی میده؟ خواسته یه چیزی آشنایی زدایی کنه به سبک مثلا نیما یا به سبک مثلا حالا یه هر کدوم از این شعرهای جدید، به سبک نیما یا اخوان سادس نمیدونم.
آشنایی زدایی
نوعی ساختار شکنی، نوعی ساختار شکنیه که مثلا ما اون چیزی که به گوش همه آشناسه میدونم ولی میزی عوضش کنی باری کرد. مثلا مثل این که فرض بگیرید که مثلا طنز رو میخوام بگیم، ما طنز میگیم طنزیم، طنز ایم، مثل طنزیم کلمه طنز رو بنویسیم و یه با میم چیزش بزنیم طنزیم، برخلاف اون طنزیمی که طنزیم کردن، این طنزیم یعنی ما طنز میگیم. مثلا این یه آدم تو این چشمش میذارم میگم طنز گویی میکنه، میگم ما طنزیم، این یه دفعه برای آدم جالبه، یعنی بیا تو چشم آدم، نه غلط نوشتیم نه بی راه رفتیم، در این حال هم میخوام کلمه طنز رو گفته باشیم هم طنز گویی کرده باشه، غلطی هم به وجود نیاره، یه همچین چیزا. یا حالا بعضی مثلا بعضی کلماتو بعد جلب توجه سر تمرین مثلا غلط مثلا جاهای خاص، البته نه همه جا،
برای جلب توجه،
بله. حالا این آشنایی زدم یعنی مثلا مثلا ساختار شکنی، ولی این دیگه خیلی اومده تیشه به ریشه زده. یا مثلا هم که گفتم از زبان عوام استفاده کنیم، مثلا مثل همین حال من یه دوم اونشو باز یه جای اینو از نوشتار جای آوردم که گفته آخه چی تو وجدونش وجدونش راضی میشه این کارو توی داستان بود. ما میگیم آخه چی تو وجدانش، مثلا وجدانا ما میگیم وجدانا وجدان میگیم، مثلا حالا اصلش
وجدون هم نمیگیم،
وجدون که
توی محاوره وجدون هم استفاده
نمیشه تا وقت تو نوشته برده باشه یا چطور چی تو اینجوری با ته و تا بیشه. حالا ما میگیم چطور، نمیگیم چطور، معذرت میخوام میگیم چطور نمیگیم چطور، ولی دیگه این شکل نوشتن
تاشو دیگه ته نمیکنی،
تاشو دیگه ته نمیکنی تو نوشتن. یا وجدان را نمیگیم وجدون یا وجدون، یعنی این دقیقاً وجدونش، یعنی وجدونش همون وجدانش. مثلا
اینا رو از یه
متن استفاده کردم، من از یه متنی از یه داستانی بود توی جایی خوندم، حالا
متأسفانه
نمونه
خودتون
نمیگه نه کسی نوشته، نوشته شده متأسفانه بله. و اینا خب مثلا ببینید، مثلا میخوان زبان عوام محاوره بگن، ولی ببینید اینجوری مثلا به زبان خب چند نفر که اینو بخونن فکر مثلا چون مثلا توی مجله اومده، توی روزنامه، توی داستان اومده، میگن مثلا این چیز دیگه در واقع چی میگه صحه بهش میذارم، میگن خب این رسمیت بهش میدن، اشاعه پیدا میکنه. حالا فضای مجازی اینقدر ایجاد کرده این چیزا خرابیاره، ولی دیگه یه نوشته رسمی مثل مجله مثل روزنامه نباید دیگه اینجوری آسیب بزنه. و حالا من میشم که اینا به هر حال بیماری زبانه که ما بعضی واژه هامون دو چارش میشه. حالا تو این بعضی واژه، حالا من اینجا نکته بگم که بعضی واژه ها چند تا معنی داره تو هر زبانی، مثلا کلمه شوخ خودمون، مثلا کلمه نفس در زبان ما، ولی ما باید بدونیم که کجا کدوم کلمه رو استفاده بکنیم که جایگاه درست اون واژه
به معنی چرک باشه یا به معنی مثلا
بزلگویی باشه یا گستاخی باشه یا چی باشه. اگر نتونیم استفاده کنیم متاسفانه دچار بیماری واژه میشیم. یکی گفتیم که یکی از مثلا بیماری واژه ها اینه که دقیق معنای کلمات بلد نیست و به جا هم به کار میبریم. مثلا ما یکی از عیوب زبان اینه که درست صفات به کار نمیبریم. مثلا الان یه چیزی که من خوندم، هم جای صفت بلد نیستیم هم نوع استفاده بلد نیستیم. جای صفت مثل که من تو تبلیغ تلویزیون میگه که مثلا تو تبلیغ فلان پنیر یا خامه رو میگه از شیر گاو تازه، شیر گاو تازه، گاو نه
شیر تازه داریم،
شیر تازه گاو، میگه شیر گاو تازه، یعنی اون کسی که تبلیغ داده انجام میده شیر گاو تازه. حتی یه بار رو من دیدم واقعا میگم تو همین خامه ها قوطی خامه دارم نمیشه شیر گاوه تازه، بعد عوضش کردم متوجه شده بودم شیر گاوه تازه، شیر تازه گاو. این یکی مثلا درست بلا انسان صفت بکنم کجا جای صفت اونه. یکی که بعضی صفت هم نیم کدوشه بکنم، مثلا من جا نوشتم کلمه دل پذیر، دل آرام، دل آویز، دل چست، دل پستن یه معنی هم. ولی من مثلا فرض کنم سخن دل پذیر یا سخن دل آرام، سخن دل پذیر یا سخن دل چست یا قضای دل چست، درسته؟ نه. یعنی ما بعضی هم میان همه جا هم به کار میره، یعنی تو بعضی متن این چند تا کلمه با هم به کار میره. نغمه دلاویز، نغمه دلارام ما نمیتونیم بگیم، نغمه دلچسب اصلا جالب نیست، درسته؟ بنابراین به جای به خاطر اینکه همه اینا تو فرهنگ لغت به عنوان کلمه های مترادف به کار رفته، ما مثلا چون بلد نیستم نمیفهمم میام اینا رو مثلا برای هر کلمه برای هر موصوفی به کار میبرم و بلد نیستیم که صفت مناسب برای کلماتون بده. مثلا من یه نمونه براتون میگم که انتخاب درست واژه، این غزل سعدی هست، این غزل معروفش، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. همون بیت اولش سعدی یک کلمه ببین چقدر زیبا استفاده کرد، در چند تا کلمه دیگه استفاده کنه. مثلا همون در آن نفس که بمیرم، این کلمه این نفس به معنای هم نفسه، درسته؟ به معنای، ولی تو این شعر لحظه هست، دم هست، ساعت، آن، درسته؟ من نفس کشتن هم هست. اگر از ریشش هم بگیم که با نفس هم خانواده است، به معنای شخص و وجود و نفس هم میشه به نوعی بعضی تعبیر میکنم. خب سعدی میتونست اگر میخواست همینجوری انتخاب کنه، میگفت در آن دمی که بمیرم در آرزوی تو باشم، چه اشکال داشت؟ به لحظه‌ای که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن زمان که بمیرم در آرزوی تو باشم، هیچ اشکالی هم نداره، نه وزن خراب شد نه کلمه. ولی سعدی نفس رو انتخاب کرده که تمام این معنی رو توی این یه ذره کلمه بیاره. یعنی در اون نفس که میمیرم، یعنی اون لحظه ای که دارم جان میدم و جسم و جان و روح و وجود من به فکر توه و دارم میرم به فکر تو هم. یعنی این کلمه این نفس تمام این معانی رو با هم به شما منتقل میکنه. ولی اگه میگفت در آن دمی که بمیرم همون لحظه فقط بود،
انتخاب زمان رو فقط در بر میگرفت.
باریکالله. وقتی مثلا حالا به قول بزرگان ما، ادبای ما میگن که مثلا کسی که کلمه خوب انتخاب کنه، مثل کسی مثل جواهر ساز انگشتر جواهر تراشه، مثلا تراش بده خوب، این دقیقاً اینجا بذاره، اینقدر تراش بده تا این تو این انگشت در جا بیفته، اینجا همینطور چپون روی اینجا که حفظ بچسبونی روی اینجا، حالا هر شکلی شد بگو خب ابتکارم هست، خب چه اشکال داره؟ خیلی هم قشنگه. مگه چش همه یاد گرفتین تو که چه اشکال داره حالا اینجوری بگی؟ خب هیچ اشکالی نداره. من اتفاقا بچه‌ها میگم نواسمون به زمین میاد، نه زمین میاد، نه زلزله میشه، نه طوفان، هیچ اتفاقی نمیفته، فقط زبان خراب میشه. چند سال دیگه الان مثل هندیا ببینی، هندیا الان زبانش انگلیسی شد، اینقدر گاندی مبارزه کرد با انگلیس الان زبانه اینا شده انگلیسی، من واسه مبارزه کجا بود؟ یا یه چیز براتون بگم، یه حرف جالبی یه بار خیلی قدیم من توی مقاله خوندم که سال فکر کنم 50 هم دهه 50 های نبوده که یه به اصطلاح جشنواره ملی در ایران برگزار شده بوده که از ادبا و بزرگان و خبرنگاران و گزارشگران مهم سراسر دنیا به ایران دعوت کرده بودن. از جمله یه خبرنگار و روزنامه نگار خیلی معروف اون زمان به اسم حسن این هیکل اومده بوده به ایران. بعد خب اینا مثلا دیدن که هر وقت مثلا یه جای میرن مثلا آثار باستان تاریخی فرهنگ نشون میدن، داشته نشون میدادن به این آقا، وقتی این آقا گفته که خب ما اینام خیلی داریم، ما کشور متمدنی هستیم و فلان و بهمان و یعنی می‌خواستم مثلا از چی میگم بقول من قله میذ تیکه بندازه که حالا شما اینا رو دارین، ما هم کشور بسیار دیرین سالی هستیم و تمدن و فرهنگمون. یکی از این اساتید ایران گفته خب شما که خیلی چیز هستین متمدن دا دیرین سال هست فرهنگ قدیمی، چرا عربی حرف میزنید شما؟ شما مگه آفریقایی نیستی؟ مگه قبطی نیستی؟ چرا عربی حرف میزنی؟ یعنی آقا جا میخوره به قول من رو یه دفعه چی میگن؟ انتظار نداشته، بسیار شوکه میشه. یه لحظه مکس میکنه و میگه که ما متاسفانه فردوسی نداشتیم. شانس شما میده که فردوسی داشتید که تونسته تمدن فرهنگ این دیرینه تو با زبان حفظ کنه، ما نداشتی که حفظ بشه. ما داریم یه چی داریم ولی چون زبان نداریم نمیتونیم به قول من پوزش هم بدیم که به راحتی این استاد یه دفعه همچین جواب دندان شکنی بهش میده. یعنی ما واقعا این همه عظمت تو زبانمون هست ولی حالا پرستی شده که من هم میگم کارمو کنسل کردم، حالا تایم ندارم با شما بیام، یه تایم به خصوص بذار، حالا کارو منو سین کنید، شما نم چیکار کنید، از هم حرفو که میگید من با دیگه لنگویج به کار مرم سر کلاس، من نم چیکار میکنم، از این لاین برو، نم اون کارو بکن، اون کارو بکن دیگه، حرفاشو که ما در این روزمره میگیم متاسفانه.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، در رابطه با بحث دو زبانه بودن که قدرت برقراری ارتباط رو با جوامع دیگه توسعه میبخشه، مثلا حالا انشالله که مشرف بشین هند، میبینین که همه میتونن با گردشگران ارتباط برقرار
کنن،
خب این کمکشون میکنه در انتقال حتی فرهنگشون. در صورتی که میدونیم یکی از مشکلات مهم ایرانی ها در برقراری ارتباط با فرهنگ های دیگر و انتقال فرهنگمون به جوامع دیگر، عدم تسلطمون به زبان هستش، زبان بحال و زبان انگلیسی منظورم هست که شما فرمودید.
خواهش کنم عرض کرد
فرمودید و خدمت شما عرض کنم که اگر از دوران کودکی این دو زبانگی با هم دیگه پیش بره، یعنی ما فردمون رو در ابعاد مختلفی در واقع تربیت کردیم و توسعه بخشیدیم. این چی؟ این آیا از این دیدگاهی که شما الان فرمودید این کمک میکنه که مثلا یعنی ضربه بخوره به اون؟
نه ببینید، انگلیسی دو... یعنی زبان دوم دونستم به قول فرمایشون دو زبانه بوده، اتفاقا خیلی هم هنره، خیلی هم خوبه، ولی اینکه من اونجایی که لازمه اون زبان استفاده کنم تو سرزمین خودم زبان خودم استفاده بکنم. یعنی من که دارم عرض کنم زبان انگلیسی اول جلسه تشریف نداشتن، عرض میکنم که ما متاسفانه و زبان فارس اون ضعیفه و به جاش الان اومدیم چند کلمه انگلیسی داریم جاش میذاریم، یعنی نه فارس درست بلدیم نه انگلیسی درست بلدیم، وگرنه من میتونم به عنوان یه فارسی زبان انگلیسی خیلی عالی باشه ولی باید اینقدر بر زبان خودم مسلط باشم که در هنگام استفاده از زبان خودم رو استفاده کنم. من لزوم نداره که همه جا انگلیسی کلمات انگلیسی بیارم.
ببینید
من وقتی با یه خارج حرف میزنم بله انگلیسی حرف زنم.
بله اینو که فراموش میکنید این که جداگونه من زبان رو جدا یاد بگیرم و این یکی هم که زبان مادریمه و گفتار و نوشتاریمه جداگونه. اما این ترکیبشون باعث میشه که خیلی سریستر و در واقع شما زبان انگلیسی رو به زبان مادریتون یاد بگیرید.
به زبان اصلی آسیب میزنه.
یه تابلوی مثلا فرضاً حالا فروشگاه هر اسمی هر چی که داره هم به زبان انگلیسی بنویسن هم به زبان فارسی.
اشکال نداره.
این دوتا در کنار هم دیگه باعث میشه که تو ذهن من هم نقش ببنده و دوتا رو با هم
ولی من دشوارش نبرم. انگلیسی باشه برای اون کسی که یا ببینم در واقع بصری یاد بگیرم خودم هم بلدشم ولی دلیل اینه که من به کارش ببرم.
درست.
یعنی به کار بردن تا بلد بودن خیلی فرقشه.
بله.
ما آفتی که الان داریم اینه که معذرت خواهم آفتی که الان داریم اینه که متاسفانه بلدم نیستم اون که زیاد انگلیسی به کار میبرم.
دلست.
یعنی جست گریخ دارم همه یه سری کلمات دارم به قول حالا ادبیات بلغور میکنه وقت از اون طرف فارسشون هم قوی نیست
اونو هم خراب میکنه
نیمه جبیده نیمه جبیده از هر کدوماشه.
حالا سوال بعدی که مطرح میشه در رابطه با چرا ضدیت ما فقط با زبان انگلیسی است؟ عربی هم به همین اندازه وارد زبان ما شده
بلی.
یا مثلا بعضی از کلمات فرانسوی وارد زبان بلی. ما شده به لحاظ ارتباطات و سیطره یا حالا کشورهای دیگر چرا با اونا اینقدر ضدیت نداره؟
نه کسی ضدیت نداره اتفاقا ما گفتیم
صحبت نه ضدیت همین زدایی
بله
من زدایی بله. رو به کار ببرم
دقیقا عربی زدایی انگلیسی زدایی
بله انگلیسی زدایی داریم عربی زدایی چرا نداره؟
اولا همه زبان ها با هم تداخل دارن و به هم وام گیدن. اگر شما بریم که فکر میکنم تو کتاب تاریخ قرآن باشه دکتر رامیار فکر کنم اگه درست یادم باشه تو اونجا نوشته شده که چقدر ما کلمه یه فارسی داریم که به عربی رفته نه از امروز از دیرترین زمان از قبل از اسلام ما کلمات قدیم ایرانی که مال قبل از اسلام تو زبان فارسی بوده رفته به زبان عربی که حتی تو قرآن الان وجود داره این کلمات ما غافلیم ما نمیدونیم ما فکر کنیم فقط عربی اومده تو زبان ما بسیاری از واژه‌های عربی امروز زبان کلمه ایرانی کلمه جند، گند فارسیه، اسکر، لشکر فارسیه، فردوس، پردیس فارسیه، تو سوره فیل، سجیل، سنگل فارسی، کلوخ. دیگه براتون بگم، مسجد، مزگت فارسیه، هندسه، اندازه فارسیه. دیگه براتون بگم، خیلی واژه داریم که میگم حتی تو قرآن راه پیدا کرد، یعنی اینقدر اصالت پیدا کرد زبان عربی که شده چی؟
زبان
شده جزء زبان اصلی و جزء فصیح ترین متن عربی که قرآن باشه. ما حالا فقط اومدیم چی میگیم چرا از این زبان اومدیم ولی حرفی که الان من دارم جسارتا عرض میکنم حرفم اینه که نه که مقابله با زبان انگلیسی باشه نه که مقابله با زبان عربی باشه یا فرانسوی یا هرچی همه زبان ها باید هم وام بدن باید بگیرن. مثالی که من مثلا برای بچه ها مثلا میگن مثال میزنم میگم مثل اینکه الان ببینید غذاهای مختلف اومده ما به غذا احتیاج داریم حالا میتونیم هم همیشه از غذاهای خودمون بخوریم بعضی وقتا برای تنوع غذایی و مزاج ما هر دفعه مثلا یه پیتزایی بخوریم یه ساندویچی بخوریم چیزی ولی غذای روزمره ممکنه وارد بشه آسیب بهمون بزنه. پس اصالت با غذای خودمونه ولی اینم برای تنوع
بله.
حالا این چیزی که الان امروز بده در سرسام و وردر استفاده میشه یعنی ما حتی کلمات کار بسیار رایج خودمون داریم میذاریم که مثلا بررسی میگیم چک ذخیره رو میگیم سیو دیدنا میگیم سین راه ها میگیم لاین. خب اینا رو همیشه بودن و کلمات عجیب غریبه که ما استفاده میکردیم خیلی ازش راحت استفاده میکردیم. حالا چطور شد یک دفعه یاد همه چیز به خاطر اینکه چند تا اصطلاح کامپیوتر و صنعتی اومده در اینکه همه چیز رو عوض کنیم که صنعت در حوزه خودش استفاده میشه. اصلا ما الزام نداره اگر نمیتونیم واژه براش بسازیم الزام نداره ما عوضش بکنیم باشه خیلی هم خوبه واژه های علمی باشه ولی اون که سر زبان مردم کوچه و بازار عواما زندگی روزمره دلیلی نداره.
مشکلاتی که داشتیم همین بود که الان اومدم برای واژه سازی فرضاً به جای پیتزا گذاشتن کش لقمه که نه تنها کسی به کار نمیبره، بسیار هم کراوات رو کردن درازآویز نمیدونم زینت
چی چی.
خب کی به کار میبره این کلمه رو؟ خدا
هیچکی به کار نه
کاربرد تازه ما توصیفش داریم میکنیم کلمه نداشتیم،
نه کلمه نداشتیم
یعنی ارزه نداشتیم یک کلمه بزنیم، ما در واقع توصیف کردیم.
بله دقیقا همین
توصیف متفاوته با
دقیقا
همین. بعضی رو گفتن خانم تو رایا نره دوباره برده
دقیقاً
این دلیشیس که اصلا میگم به فارسی نیست که فارسیش هم هست، بله دلپذیر هست،
باری کرد خوشمزه
هست، یه چیزی بذاری که متناسب
منم همین دارم میگم
این حرفو این حرف درسته، حالا من میگم که انسانی میتونم این کلمه جدید ولی کلمه ای خودم بود این تغییر ندم
دقیقاً.
و دیروز هر جور رفتم گفت که این چیه اوکی شد، گفتم ببخشید منظورتون اینه که من موافقم
آها. جالبه که باره کل آدم که مخالفت میگه با این حرفا فکر کنه آدم نمیفهمه، مثلا آدمو به امولی حساب، حالا اگه به خود مثلا مثل مثلا شام چادر سرشون باشه که دیگه فکر کنم امولم هست.
من یه سوال دارم، من پس قبلیتون فرمودید بحث مصنبی میشود، آیا ما اگه تصمیم بگیریم مصنبی ها حالا ما دوستانمون بخوان بخونن تفسیری توی مصنبی هست که توی اینترنت باشه ما بتونیم جلسه ای باش پیش بریم بدون اینکه کلاسی بیرون بریم و شما تایید کنیم؟
خواهش میکنم من توی اینترنت راستش جستجو نکردم چون هم دمزیدم معتبر، ولی کتاب چیز شرح مصنبی، شرح مصنبی از استاد
کریم
زمانی، بله بسیار در 6 جلده بسیار عالیه، یعنی در حدی هست که ایشون یک کار خوبی هم کردن که مدن تمام شرح‌های مثنوی‌ها گرفتن و ساده‌ترین معنی ها نوشتن که هر کس که نمی‌خواد این بیت رو بفهمه. و یک کاری جالبی که اول هر بحثی هم مدن یه توضیح کلی دادن براش که مثلا این داستان می‌خواد اینا بگه، یه خلاصه هم از داستان گفتن جالبه و بعدم بیت به بیت ساده و راحت معنی کردن. خب این خیلی خوبه.
حالا استاد کریم زمان،
آقای کریم زمان، بله استاد کریم زمان. حالا البته شاید بعضی بخندن به حرف آدم، ولی همین کتاب داستان‌های خوب برای بچه‌های خوب که مرحوم آذر یزدی نوشتن، این فقط برای بچه‌های خوب نیست، برای همه آدم‌های خوبه. یعنی هر کسی بخونه، واقعا میگم که مدن تمام داستان‌های ارزشمند مولوی، شاه، مثنوی، شاهنامه، سعدی، گلستان و بوستان سعدی یا قابوسنامه ایشون به زبان روان بازنویسی کردن، فقط به درد بچه‌ها نمیخوره، به هر درد هر کس که دلش بخواد متن روان و ساده این متون رو بخونه، داستان‌های خاصش رو بدونه، میتونن استفاده کنن بخونن و بسیار کمک میکنه به نظر من. البته مثلا ما شرح این کتاب رو داریم، ولی خب اکثرا فنی دانشگاهی نوشتن، مثلا آقای دکتر خرمشاهی حافظ شرح کردن، خب دانشگاهیه، یا دکتر یوسفی سعدی یا حافظ را مثلا شرحی برش نوشتن، دانشگاهی، در دانشجو ادبیات میخوره. برای کسی که بخواد استفاده روانتر بکنه، خب نه همه این کارو نکردن، ولی این کتاب داستان های خوب برای بچهای خوب خیلی کمک میکنه و واقعا بازنویسی خیلی زیبا، قلم روان. کتاب جدید هم تو حالا میفرمان اینترنت هم جستجو کنیم میاد بالا، ولی از نظر نویسندش من راستش خودم ندیدم که آیا بتونه قلمشون درست معتبر هست.
دکتر
شفیعی هم ایشون کتابشون دانشگاهی خام دکتر
سنگی میشه،
بله یعنی برای
مثلا
کسی که رشته ادبیات نباشه خیلی تخصصیه، یعنی باید دانشجو ادبیات بخونن، حالا ارشد یا دکتری یا حالا هر چی، خواهش میکنم. ولی هست به هر حال میشه که استفاده کرد. و یا حتی من عرض کردم قبل از که تشریف بیارین، عرض کردم که ما اگه حتی یه مطلب هم بخونم بلد نباشیم معنی کنیم، یه متن دیگه شو بریم بخونیم، یه تیکه دیگه مثلا از مسندی ساده تره، اون تیکه ساده کمک میکنه اون تیکه مشکلی رو بفهمه، یعنی خودش حل میکنه، خودش راهنمای خودش. وقتی شما مثلا با زبان یه نفر آشنا بشین، بشناسین اون شخص دیگه، حرفاشو میفهمی، مطابق یه نفر آشنا شدی نمیفهمی چی میگه، چند جلسه باهاش صحبت بکنیم به اخلاق و رفتار حرفاش آشنا میشه. حالا این شعر رو نمیزن نگاه همه چند بار بخونیم باش معنوس بشین، میتونیم متنش هم که مشکله کم کم یاد بگیم با زبانش آشنا میشه، حالا ادبیاشو ببینیم کنیم بره.
خیلی ممنون.
اون تیکای فارس بخونیم، بسیار داستان های جالب. و از روانشناسی، و ما واقعا میگم روانشناسی، جامعه شناسی بسیار مطالب ارزشمندی داره که دیده انسان چقدر باز میکنه این کتابا، به خصوص مسندی، گلستان سعدی، بوستان سعدی، همین قابوسنامه، خیلی چیزای جالبی داره که ما، یا سیاستنامه، تو سیاست جامعه اجتماع چقدر درس میده که مثلا به کسایی که حاکم هستن. حالا مثلا شما فردی رئیس اینجا هستین، حاکم اینجا هستین، تو محدوده کارتون، یه مادر پدر، سیاستنامه از خواجه نظام الملک، بله، یا مثلا شما فرض اون پدر یا مادر حاکم خونه، یه استاندار حاکم یه شهر، یه بزرگتر حاکم یه کشور، اگر بخونن و اینا رو به کار ببرن، چقدر در جامعه موثره، چقدر بسیار از این چیزا گرفته میشه. خب دیگه آخرش بریم دیگه، من عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، ببخشید خیلی طولانی شد یه حرف پیش من. اینکه حالا ما یه وظیفه داریم که اگه بخوام از این آفات جلوگیری کنیم، این کلماتا ازش جلوگیری بکنیم، خیلی کلمات غلط داریم. مثلا ثبات، ما همه به اشتباه میگن ثبات، مثلا این جزء کلمات غلطه تو گفتارمون. دقیقاً ثبات، به بچه‌ها دیروز میگم که ثبات یعنی چی، میگن یعنی استواری یا استقامت. گفتم خب این دقیقاً عکسش رو دوباره میگید، اونی که استواری یا استقامت، ثبات. ثبات دقیقاً به معنی زمین گیر، به معنی افلیج، به معنی سست. دقیقاً ما داریم عکس معنی رو به کار میبریم. من در این کار ثبات میورزم، یعنی من زمین گیرم، من افلیجم، من ضعف و سستی دارم، من ثبات میورزم. مثلا این کلمه املاش یه جوره، دقیقا با سه به الفته وجود داده تو. یا خیلی کلمه دیگه، من چند اینجا یاد داشت کنم، حالا اینم
خانم دکتر راجبه محبت که محبت هست و مسئله اینیه،
بله.
بعد خود محبت هم معنی داره،
نه فقط محبت داریم. حالا ببینیم بعضی کلمات اگر دو تا معنی نداشته باشه استفادهش طوره نیست،
به هم میگه معنی دو بومی هم برشه،
نه نداره، نه نه خواهش میکنم. من اینجا یه چند تا لغت دیگه یادداشت کردم تو این، ببخشید، نه اشتباه آوردم، ببینم پیداش میکنم. حالا مثلا همون جزا جز، مثلا ببینید یه کاری دیگه مثلا ما اشتباه میکنیم، که حالا مثلا هم کلمات غلط ها میگیم، بعد میگیم مثلا یه عده اینجوری افراط میکنن، یه عده مثلا حالا من کلمه رسش قلم آوردم اسم یه مجله است، میریم از اعماق زبان فارسی میگیم کلمه فارسی سر پیدا کنیم، که حالا بعضی هم به غلط میگن سره، سر خالص استفاده کنیم، یه همچین کلمه پیدا کنیم، رسش قلم، یعنی رسایی قلم. آقای کجا من استفاده، این چه زیبایی این کلمه مثلا داره. حالا خودمونی بگیم قلم رسا، بگیم قلم اینم چه، خیلی قشنگ‌تر از رسش قلمه که یه عده اینجوری همیشه با از یه ور با میافت، یه عده اینجوری میرن این کارو میکنن، یه عده اونجوری میرن، حتی غذا خوردن خواب و خوراکشون شده چند کلمه یه بلغور کردن کلمه یه انگلیسی. یا حالا این چه که اون عرض کردم، یا مثلا میگه غلط گفتن بعضی کلمات، مثلا فرط رو میگن فرط، من اینجا مخصوصا نوشتم اینو که یادم نره، ابسا ابسا میگن ابس، تیب خاطر میگن تیب خاطر، حالا چون روزمره به کار میره. کلمه بطی رو میگن بطی، مثلا چقدر کارا بطی پیش میره، درسته که این بطیه، یعنی این املا درسته، این املا درسته، میگن بطی. ببخشید من فکرم بستم، اینم بسپایی میکنم اینه ببندم. خانم دکتر کرباسیان اصخایی ازش شما بکنم، یا یه چیزی که الان من براتون میگم، چون اینم بسیار استفاده غلط داره، اینم یاد داشتم که حتما بگم، کلمه یه محال و محاله، ما این کلمه برای همه غلط بکار اکثرا، حالا ببخشید جسارت نشه غلط بکنم برم، اونی که من غیر ممکنه محاله، وقت مثلا میگن چی، من محال این کارو بکنم، حتی غلط ترش کنم، من محال ممکنه که این کارو بکنم، محال درسته، من غیر ممکنه. ولی مثلا اون استاد نزدیک اصفهان چهار محال و وقتی میگن چهار محال، کلمه محال باری کرده، محال جمع مکسر محله هست، چهار محال و وقتیاری، ولی محاله که من این کارو انجام بدم، و به جا هم به کامل میگه محاله این کارو انجام بدم، رفتم به چهار محال باری کرده. یک کلمه محال هم البته داریم که ما استفاده میکنیم به معنی مصدر محال، به معنی هیله و نیرنگ، از هیله میاد، هیل مثلا مصدر بابه، که مثلا ثلاثی مزید ظاهرم فکر میکنم، حالا اگه درست بگم اشتباه نکنم، در هر حال اونی که ما رایج به کار میبریم اون حال محال باید درست به کار و بدون اینکه اصلا بفهمیم داریم این همه غلط ها بلغور میکنیم برای خودم. ببخشن من خودم ما میگم از خواهی میکنم جسارتا من حرف زشتی نزده باشم. و آخرش این که یا حالا مثلا دست رو بگیرم مثلا این چیزی که حالا من جلو چشم گفتم بگم هم بگم کلمه تهش دیدن، یعنی این قلماتی که غلط هایی که ما امروز داریم ما از همین دستورات آموزشی میاد. مثلا یکی چیزی که الان غلط وارد شده اینه که به بچه ها میگن تشدید نظر این چیش اشکال نداره، بعد معلم هم داره درس میده میگه بچه ها من تشدید نظرشم. چرا؟ چون که تشدید اصلا چیزی حساب نمیشه که. خب تشدید چیزه حساب میشه، من بنویسم ب نون الف شما میخونید بنا یا میخونید بنا؟ همیشه خون بنا، همیشه خون بنا، باید تو جمله بری. ولی وقتی میخوام من میخوام آموزش به بچه بدم، بچه باید بفهمید این بنا با بنا فرق داره، مو این با معین فرق داره.
چرا برداشتن واقعا
من نمیدونم، من واقعا تو همیش موندم. اصلا تشدید به جا تشدید غیر از تنوینه، تشدید حرکت نیست، تشدید جایگزینه یه حرفه. مثلا کلمه یه زد زدده هست، ما که تو بینیسیم من زدده دیگه تو کار کردم که منگه من زده تو کار کردم، بعد میگم وقتی میگی زد ده تشتش بوده، ولی وقتی میگی زد نزده، خب همچه که من میگم زد خودش یه قیل ذاتی داره، این پیدر دوتا داله، این باید تشتید روش باشه، چون اگه تشتید نزداریم یه داره ما انداختیم. کلمه‌ای که معنادار باشه و ریشه دار باشه، در عربی دو حرف مانند حروف دو حرفی هستن، ولی ریشه یک کلمه که ازش واژه گرفته میشه کمتر از سه حرف نمیتونه باشه. گفتم برای بچه ها مثال زد، گفتم مثلا مثل که ما در فارسی کلمه دستا بنویسیم دست یا بنویسیم دت، طوری که نیست که یه حرف ها انداختیم چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، ولی دست شده دست یا شده دت. اگر شما دستا بنویسید دست کی میفهمد این چیه؟ خب همین تشتم که از یک کلمه ورداره همین اندازه آسیب میزنه به زبان. طوری نمیشه که، قرار زل زده بشه که. این اشکال همینه که با یه طوری نمیشه، با چه فرقی میکنه میخوان موضوع رو حل کنه. بنابراین حالا دیگه من به عنوان خلاصه بگم وظیفه ما و تدریس ما اینه که همین که عرضم چند تا نکته کوچولو گفتم که دیگه خلاصم بکنم، خیلی هم حرف زدم بسیار عذرخواهی میکنم، این که ما بچه‌مون رو با آثار گذشتگان آشنا کنیم، اون چیزی که واقعا فرهنگ ماست، اون چیزی که کتابایی که هم ادبیات ما توشه، هم خردگرایی داره، هم زبان داره، هم فرهنگ داره، هم عشق و احساس توشه، همه چی داره، اخلاق، هر چیزی شما بخواید جمعیش هست، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. دیگه اینکه با قواعد زبان آشنا بشیم، درست بریم به اصول زبان، اون اصطلاحات جاری زبان ما یاد بگیم. خیلی از ضرب المثل بلد نیستم. من یه بار سعی کلاس کاری پیش اومد، گفتم خب همه رفتن دست از پادر راست برگشتن، گفتن یعنی چی؟ گفتم واقعا یعنی نمیدونم. گفتن نه نمیدونم یعنی چی، یعنی من یه ضرب المثل دست از پادر راست برگشتن بلد نبودم. و این خیلی بده که بچه ضرب المثل کنایه بلد نمیشه، جدی واقعی بود نه که تظاهر بکنند. دیگه آموختن شیوه های مختلف تجزیه و تحلیل منطقی و ادراک زبان، درک زبان، نه هی آرایه برای بچه بگیم این استعاره، این تشبیه، نم این چی چی، این چی چی، پرورش ذهن و قوای فکر برای بهره‌مندی از تجربیات گذشته، که اینم نیاز به خوندن داره. ما هرچی متون بیشتر بخونیم بیشتر بزرگ میشیم، بیشتر بهره‌مند میشیم. و دریافت دقیق و بهتر امور زندگی و درک درست مسائل اجتماعی. ما اگر این مسئله درست برای بچه ها بشکافیم، اصول روز و زندگی و فرهنگ و جامعه برای بچه ها بشکافیم و با زبان درست هم بهشون منتقل کنیم، این مقصود انشالله حاصل میشه، امیدوارم. خیلی من عذرخواهی میکنم، خیلی زیاد حرف زدم، خیلی طولانی شد، اما عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم، سعادت من نداشتم، خواهش میکنم، افتیازه. و امیدوارم که حالا به درد خورده باشه. و ولی واقعا این تعصب شخصی نیست، تعصب ملی یا زبان یا قوم یا فرهنگیه که اگه زبانمون از بین بره دیگه واقعا وای به حالمونه.
میخواییم زبطش رو بزنیم خانم دکتر، استوب کنیم که